اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب احترام خدمت شما دانشجویان، اساتید محترم، خوشحالم از اینکه بار دیگه در این دانشگاه در این سالن خاطر انگیز خدمت شما هستم. من 89 بود 88 بود من اینجا سخنی داشتم یا وهابی داشتید اون موقع، ولی این وهابیه در دفاع از محمد ابن عبدالوهاب یه نامه نوشت دادیم بالا، یه بلایی سرش آوردم. محمد ابن عبدالوهاب تو گور لرزید. به حدی بنده خدا قرمز شده بود، من از میزان قرمز شدنش فهمیدم کی نامه نوشته، یعنی چهره ها نگاه میکنه. خب موضوعی که مشخص فرمودن ما هم تابع موضوع مورد نظر هستیم، اینکه شبکه سازی و تشکیلات شیعه در گذر زمانه و جان قرار مصده شما بشه. پس جذاب و جالب و شیرینی، حداقل خیلی هاتون نگاهتون رو به در واقع بحث امامت و اصول اعتقادی شیعه شاید عوض بکن. اولا چند نکته راجع به خود امامت بگم خدمت شما. مسئله امامت مسئله ایست که در کتب دینی به اون اشاره صریح وجود داره. اگه کسی تورات بخونه متوجه دو لفظ در تورات میشه، یکی ناوی یا نبی که مراد پیامبران هستن، به همون زبان عبری دارم عرض میکنم، و دیگری ناسی که به عبری ناشی میگن. اینا سین رو به شین تبدیل میکنن، مثل سلام شالوم، سلیمان شالومان، موسی موشه. خدمت شما عرض کنه همین اورشلیم، این شلیم همون سلیمه دیگه، اور یعنی شهر، سلیم یعنی سلام سلامت، شهر دارالسلام، شهری که در امنیت داره، اینطور بگیم بهتره. ناشی فرقش با ناوی در تورات در اینه که ناوی نبی نبع آورده، خبر آورده برای یه قومه، یه پیغمبری مأمور میشد برای فلان قوم خبری ببره، وحی بیاره، مأموریتی بیاره، احکام الهی رو برسونه. اما ناسی برای یه قوم خاص نیست، لکل ناسه، برای همه مردمه. متوجه شدید؟ او حجت خدا روی کل زمینه. این نیستی که شما فکر کنید ما در اسلام داشته باشیم، نه خیر، در یهودیت هست. مثلا در مورد حضرت ابراهیم میگه که تو امام کل مردمی، یعنی پیغمبر یه قوم خاص نیستی. قرآن همین رو تأکید، من وارد بحثم بحث روایی نمیشم، فقط میخوام قرآنی بحث بکنم که مورد اجماعه. حتی قبلش هم که دیگه حالا در واقع تورات گفتیم، درجه شمول رو بیشتر بردیم دیگه، ها بیشتر کردیم. قرآن اشاره دقت بفرمایید، یه حضرت ابراهیم اول پیغمبره، کلی امتحان پس میده، آخرای عمرش امام میشه. خب نه دارید، سوره بقره آیه 124 بعد از ماجرای سربریدن اسماعیل تازه میگه که و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات، وقتی مبتلا شد مورد آزمایش قرار گرفت، فاتمهن، تا آخرم این آزمایش رو همه رو تموم کرد، قال، خدا فرمود اینی جاعلک للناس اماما، تازه تو بر مردم امام شدی. ببین این ترفیه درجه گرفته حضرت ابراهیم. تا قبلش کسی نمیتونه بگه حضرت ابراهیم پیغمبر بوده، نبی بوده، باز تو انبیا مرسل شده، یعنی هر نبعی هم نه، مأموریت داره، رسالت داره. مرسل جایگاهش از نبی بالاتره، نبی عامه، مرسل خاصه. خب بعد اولوالعزم شده، خلیل الله شده، هنوز امام نیست، هنوز برای یه قوم خاصه. قال اینی جاعلو که للناس اماما، بعد امامو کی تعیین میکنه؟ اینی، من خدا، مردم نمیتونه تعیین کنه، هیچ نقش نداره. جعل، قرار میدم از سمت خدا و از سمت خداست. اینی جاعلو که للناس اماما، قال و من ذریتی، آیا بعد ذریه منم بازم امام قرار میدی تو آینده؟ حضرت ابراهیم خیلی، اصلا حضرت ابراهیم شما نگاه بکنید، انبیاء الهی برای ذریهشون خیلی دعا میکنن. ما اصلا ما ته دعامون بر بچه‌مونه، اصلا عقلمون نمیکشه برای ده نسل بعدمون دعا کنیم. در حالی که جالب بده، در روایتی داریم اگر طرف تا هزار نسل بعد شما نماز بخونه و تو مؤثر باشی، در اون ثوابشو برات مینویسن، کار خیر انجام بده ثوابشو برات مینویسن. هیچ کاری بزرگتر و مهمتر از تربیت نسل نیست. فرمود که عرضه داشتن، در واقع بگیم قال و من ذریتی، حضرت ابراهیم گفت تو ذریه من قرار میدی؟ ببین پاسخ خدا چیه. قال لا ینال عهد الظالمین، امامت عهد منه، به ظالما نمیرسه. یعنی چی؟ یعنی کسی امام میشه که هیچ گونه ظلمی انجام نده، نه ظلم به نفس، نه ظلم به ناس، نه ظلم در راه. فلذا چیه این آدم؟ معصومه دیگه، کسی که هیچ گونه. اصلا این آیه آیه عجیب غریبیه، یعنی کسی که امامت قبول ندارن باید بتونن باید جواب بدن آیه رو، بگن این چه مقامی حضرت ابراهیم تازه بهش رسیده تو 99 سالگی. امامت ساخت پرداخته شیعه نیست که تو کلاش در آورده باشه که. اولا از قبل از اسلام در کتب الهی بوده، دوما قرآن صراحت داره ائمتا یهدون به امرنا، امامهایی که هدایت ببینید میکنند، فعل مضارع استفاده میکنه، یعنی استمرار داره، یعنی در هر عصری باید امامی باشه. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، و بر اونها وحی میکنیم فعل خیر رو. دقت کنید، و اوحینا الیهم افعل الخیرات نیست بچه که عربی بلدن، بر اونها وحی میکنیم افعل انجام بده کار خیر رو، نه خیر، بر اونها وحی میکنیم کار خیر رو، یعنی هر چی ازشون سر بزنه خیره. این جایگاه امامته. و جعلنا منهم ائمه، هر کسی هم امام نکریم، از تو این خوبا بعضیاشون به امامت رسیدن. چرا؟ لما صبرو، چون اینا صبور بودن. و کانو با آیاتنا یوقنون یا موقنون، و اینا به آیات ما یقین داشتن. حالا جالب این، مثلا حضرت موسی علیه السلام به امامت نمیرسه، در نبوت میمانه. چرا؟ صبر میکنه تو آزمون خضر نبی، یا آزمون رو پاس نکرد. ظاهرا اون فردم حضرت خضر دیگه، چون اسمش که نمیاد، تفاصیل داریم خضر. برگشت گفت هازا فراق بینی و بینک، این دیگه بین من تو باید جدایی باشه. نکته جالبی وجود داره، این که از پیامبر گرامی اسلام پرسیدن که این داستان موسی خضر رو پرسیدن، حضرت فرمود بابا موسی صبوری نکرد، چیزی ندید از خضر. اگر صبوری میکرد کارهای عجیب غریبی قرار بود از خضر ببینه. موسی چیزی ندید، یه دیوار خراب که قایقی دیوار خراب درست کرده، یه قایقی سوراخ کردن، یه بچه خفه شد، همین، بیشتر نیست. این که فعلا مضارع داره استفاده میشه، همیشه هست، این سنت الهی، اگه نباشه که اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشه. جامعه اسلامی پیامبر گرامی اسلام رو در حد فقط یه پیغمبر دید. پیامبر، بیاین پیغامو ببر، بسان علیاز و الله یه پستچی نامه رو رسونه، حالا مثلا پستچی در میزنه میگیم سلام علیکم، از اداره پست نامه براتون آوردم، بفرمایید بیاین اینجا امضا کنید، ها امضا رو از ما میگیره، نامه رو میده، بعد ما برمیگردیم میگیم آهای پستچی بله ببخشید ما یه اختلافی با همسرمون پیدا کردیم، میاد مشکل ما رو حل کنیم. هیچ اینجوری نمیگه. آهای پستچی به نظر دیواراتمون رو چه رنگی بزنیم؟ ما همین الان در حال نقاشی خونه هستیم. آهای پستچی ما الان مبلمان بخریم چه جوری بخریم؟ آهای پستچی به نظر بچه‌ما چی انتخاب رشته چی الان بره بهتره؟ اینا نمیگه پستچی بعد پیامش رسون رفت. برای همین نگاه به پیامبر ما نگاهی بود در متاسفانه که امامت ایشون دیده نشد. در حد چی فقط دیدن؟ ما شیعه ها تو دعای توسل میگیم امام الرحمن، ما پیامبر امام میدونیم. برخی از انبیاء الهی به امامت رسیدن، مثل حضرت ابراهیم، مثل حضرت داوود، مثل آقا رسول الله. برخی هم نرسیدن ولو اولو العزم باشن، دلیل نمیشه اولو العزم باشه حتما امام بشی، و دلیل نمیشه امام باشه حتما قبلش باید پیغمبر باشی، نه. جعلش از سمت خداست، قراردادش از سمت خداست. رو چه حساب اینا انتخاب شدن؟ خودش میفرماد اینا یکی یقینشونه، دو صبر عجیب غریبی دارن. شما کم دیگه کسی پیدا میکنی بتونی علی ابن ابی طالب باشی، ضرب شست شمشیرات معروف باشه، جلو چشت این اتفاقات بیفته دست به شمشیر نبری، چون مأمور به صبری. این منو تو باشیم قاطی میکنیم اونجا میریزیم به هم. به حد عجیبه این کار برای ماها، چون ماها خودمون رو حضرت امیرالمومنین کوچیک میکنیم، به خودمون میسنجیم. انقدر عجیبه میگیم که مگه میشه اسدالله الغالب باشه همسر تو بزنن کاری نکنی؟ میگم اگه مأمور به صبر باشه آره، بیشترش رو انجام بده. حضرت ابراهیم 99 سالش شده به امامت رسیده، 99 سالگی پسر 13 سالش رو برداشت برد، 86 سالش اسماعیل به دنیا میاد. زالت اعجازگونه هم بوده دیگه. خب بعد میبرش برای قربانگاه، 13 سالش ندیدتش، خدا گفته برش سر بزن، گفته پسر تو لما اسلما، گفت برای پسر تو قربانی کنم، یه لما اسلما، وقتی هر جفتشون تسلیم شدن، تسلیم محض باشی، صبر پیشه بکنی و دقت بکنید. در مورد حضرت اسماعیل هم اینه، حضرت اسماعیل هم به امامت میرسه برش. یهود هم بین این دوتا فرق میذاره، یه جا میگه نبی، یه جا میگه ناسی. جالبه همین الان توی زبان عبری، زبان از بین رفته بود عملا، اسرائیل رژیم صهیونیستی که شکل گرفت، اینا زبان عبری رو بروزش کردن. جالبه الان توی اسرائیل به رئیس جمهور میگن ناسی، همین لفظ ناسی استفاده میکنن، میگن درست مهم نیست کسی به تو رأی داده باشه یا رأی نداده باشه، حالا که رئیس جمهور شدی رئیس همه، همه باید به حرفت گوش بدن. یعنی نگاه همچین کمرنگی از تفقه یهودو میتونی توش ببینی که حالا باید همه حرفت گوش بدن حالا که رئیس جمهور شدی. این مقدمه فکر میکنم لازم بود برای شما راجع به امامت بگم، چون تو درساتون و تو کتاباتون نیست معمولا این چیزا، تاریخ امامت هم این چیزا نداره. خب تاریخ امام‌ها رو براتون میگم، امام میسا این روز به دنیا اومد، این روز از دنیا رفت، حالا مثلا یه سال این معمر میشد به کجا برمیخورد، چه فرقی میکرد، اینا زیاد اتوش در نمیاد. مباحث فراوانه راجم. جامعه اسلامی امامت پیغمبر رو عرض کردیم چی؟ نفهمید. فلزا با بسته پستی فقط کار داشت. بسته پستی پیغمبر چی بود؟ قرآن. گفتن حسبنا کتاب الله، بابا خود همین کتاب بر ما بس، ما خودمون سر در میریم. جالبه حتی به مرور زمان، بعد از گذر زمان، مثلا 50 سال 60 سال از زمان پیغمبر گذشته، 10 سال 20 سال، برخی از رفتارهای پیامبر هم تغییر دادن. یعنی تو سیره پیغمبر دیده بودن پیامبر اینطوری مثلا راه میره، اینطوری وضو میگیره، اینطوری میشینه، اینطوری پا میشه. قرآن که میخوندن گفتن خب پیغمبر اینجوری میشه پا میشد؟ گفتن خب ما برداشتم از قرآن چیز دیگه است، او برداشت آقای پستچی بوده، اینم برداشت چیه؟ ما. آرام آرام تغییرات میبینیم. چون من نمیخوام خیلی وارد اینا بشم براتون باز بکنم، اما هست اگه سوالات بود اینا حتما توضیح میدم. ابتدا ساکه من زیاد کاری ندارم با کسی، اما سوال پیش بیاد جواب میدم. خدمت شما عرض بکنم که این نکته کلیدی مهم. اشاره به 12 امام هم صراحتن از تورات بگیری تا پایین هست. لإشمعیل سمعتخه، در مورد اسماعیل تو را شنیدم. اسماعیل، خدا شنید صدامونو. اسماعیل یعنی همین، درخواستی از خدا داشت که خدا شنید در مورد اسماعیل، تو را شنیدم، اینک او را برکت داده بارور گردانم به معد معد و ثانی عشر ناسیم، به واسطه معد 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 و 12 ناسی. دقت بفرمایید، نبی نه چی؟ آقا اگه دوست داشت میگه جا کم بود میگه روستا نمچه نشستی رو بیده. و 12 دقیقا ثانی عشر استفاده میکنه، ناسی ایم، ایم یعنی جمع، و 12 امامی که بعد اون میان. نام مبارک پیامبر در کتب عهد عتیق یعنی کتب یهودیا، الان ترکیه ها به محمد چی میگن؟ محمد. ایرانی ها چی میگن؟ محمد. حالا دیگه میگه محمد درسته، اونه یا محمد. عبرانی مدمده، مدمد محمد اون تو تلفظ کردن. در جای دیگه در کتاب غزل غزلهای سلیمان رسما خود محمد رو تلفظ کردن، به اسم صراحتن محمدیم قشنگ آورده. من قبلا چون سخنرانی کردم محمد در عهدین یعنی پیامبر در کتب یهود و مسیحیت، اشاره بهش فراوانه، یعنی واقعا باید بی‌انصاف باشی نبینی، خدا شاهد واقعا باید بی‌انصاف باشی نبینی. قرآن میفهمد یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، یه جوری پیغمبر شناختن که مادر بچهش میشناسه. مسجل بود براشون. اصلا یهود تو مدینه چیکار داره؟ چرا تو مکه نیست؟ چون تو کتاب اومده بود در شمال، در سرزمین تیما ساکن شوید. تیما شمال مدینه است که اون فرد وعده داده شده در اونجا تشکیل حکومت خواهد داد. و پیامبر تو مکه تشکیل حکومت نداره، تو مدینه است، با هجرتش به مدینه حکومت تشکیل میده. هست که تو باشه اصلا یهود برای چی؟ سوال دوم اینا فکر کنید، چرا مردم مکه اصلا پیغمبر که بچه محلشونه، محمد امین اونجاست، همه میشناسنش، هیچ کی تعبیلش نگفتن، اذیتش کردن، اما مردم مدینه ندیده باش پیمان بستن؟ بس که گوش مردم مدینه پر بود از نشانهای ظهور او. از کی شنیده بودن؟ از یهود مدینه. جوری پیغمبر شناختن که مادر بچه‌ش میشه. یه نکته جالب، پیغمبر به انگلیسی چی میشه؟ بگید بلند. پروفت. پروفت یعنی پیشگو. در حالی که میسنجر میشه پیغمبر. چرا نام پیغمبر میگن پروفت؟ اینا کسی رو پیغمبر میدونن که بعد از گذر زمان پیشگویاش درست اومده باشه. یعنی اینا خیلی پیغمبر داشتن بنی اسرائیل. اینا خیلیشون هم کتاب داشتن. کدوما رو نگه داشتن؟ اونی که 50 سال بعد مرگ اون پیغمبر ببین این حرفش درست درآمد، مثل دانیال، مثل اشعیای نبی، مثل حزقیال نبی، اینا رو آوردن کتابشون. درست شد؟ اینا پروفسی مبنای دینداری ایناست. خیلی مهمه پیشگویی که دارن اینا. در به در دنبال این پیشگویی و این نشونه بازیان. حالا تو این نشونه ها این عبارت کتاب اشعیای نبیه که میگه یک جفت سوار میآیند، رخب کمل، رخب خمور. اولیشون رخب یعنی راخب، راخب راکب. اولیشون سوار بر چیه؟ خمور میشه چی؟ اینا ه و جیمی رو خ تلفظ میکنن. حمور، حمار. اولیشون سوار بر درازگوشی است. دو تا پیغمبر تو راهن. مهمن. این حضرت عیسی که میدونید سوار بر درازگوشی اومد و جالب زمانی که میخواست وارد هیکل سلیمان بشه، انجیل بخونید، حضرت عیسی تاکید گفت برید جلوتر، یه پیرمردیه، یه فرد اونجا ایستاده، الاغشو بگیرید، من باید با الاغ وارد معبد سلیمان بشم. گفتن خب اگه خرشو نداد چی؟ گفت میده. تا رفتن اونجا الاغ رو دستی تقدیم کرد و حضرت عیسی سوارش رفت موسن. و در ادامه میگه و رخب گمل، و دومی سوار بر چی؟ جمل، شتر، کمل، یه ریشه داره. دومی سوار بر شتر میاد. چی کار کرد؟ این عبارت عبریش اینا ها چی ترجمه کردن؟ رخب خمور و رخب گمل رو برای انگلیسی بدبخته اونا که عبری بلد نیستن، آره، این مسیحی ها انجیل رو به چه زبونی میخونن؟ تهش انگلیسی. مگه حضرت عیسی انگلیسی حرف میزده؟ هرچی برشون ترجمه کردن. گمل رو گملیم ترجمه کردن، خمور هم خموریم. میگه سوار بر الاغها و سوار بر شترها، در حالی که اصلا تو عبارت عبریش جمع نیست. camels of donkeys اینجوری ترجمه کردن. این خیلی عجیبه، یعنی جزء شیطنت هاییه که اینا اساسی انجام دادن. من تا نمیخوان گوش کنم دیگه، چیکارشون کنم؟ وحی درباره عرب، در سرزمین عرب منزل گزینید. بلافاصله بعد این ماجرای جمل میاد و میدونه که حضرت رسول گرامی اسلام با چی وارد مدینه شد؟ سوار بر شتر. و اون شتر جاشو تعیین کرد که خونش کجا باشه. همه دعوتش کردن، گفتن این شتر هر جا بره بشینه. یعنی خدا عمدن شتر رو پررنگ میکنه تا دیدن شناختن، اصلا شک نشه. مشکلش چی بود؟ چرا پیغمبر یهودی نیست؟ برام نپذیرفتنش. بس که نجات پرستن. ای بعد از نسل اسحاق باشه، چرا از نسل اسماعیل؟ او هم به ابراهیم علیه السلام میرسه. منتها اینو برای اینکه ببین هر دو پدر یکی، مادرشون فرق داره. برای هم جالبه در یهودیت چی مهم الان؟ نسل مادری. برای چی اینو مهم کردم؟ میخواد بگه تفاوت اسحاق با اسماعیل در چیه؟ در مادر. مادر مهمتره. عکس همین آیات، نقض همین آیات در تورات هست. حالا من محل بحثم نیستش. خب یعنی یه نفر یه ذره انصاف داشته باشه، از حرم من الشمس و تا تونستن هم کارشکنی کردن دیگه. اتفاقات و جریانات بعد از پیامبر هم یهود پشتش بود. اصلا عرب جاهلیه در زمان پیامبر تو قد و قواره این کارا نیست. شما بگم یهود پشتش بود. اشارات فراوانه. من تهران 3 شب سخنرانی کردم فقط از منابع برادران اهل سنت، فقط شیعه رو اصلا به قولی ما چیدیم گذاشتیم کنار. از تاریخ اهل سنت، از نقش بعضی از خاخام‌ها یهود در ارتباطی به صحابه خط میدادن، اصلا گفتم اینو جواد بری این کارو کنی، اینو بگی، اونو نگی، این کارو کن، فلان القابی دادن، این اینطوری بعد گفته شد، تمام اینا مبتنی بر مدیریت کردن. بعد دقت هم بکنید ببینید اینا تعدادشون کم بود، همیشه رونده بودن این ور اون ور. امپراتوری روم پدرشون رو در آورده بود، اینا یه قیام کردن تو بیت المقدس، قیام بار کوخبا. امپراتوری روم با خاک یکسانشون کرد، تارومارشون کرد، اینا در جستجوی منجیشون اومدن به مدینه، چون زمانی بود که اون منجی یاد به دنیا میمد، نشونه ها داشت ظاهر میشد، اومدن به مدینه. بعد چیکار کردن؟ خودشون زورشون نمیرسید برن مسیحی ها رو اونجا بندازن بیرون، رومی ها رو بندازن بیرون. دقت بفرمایید، خودشون زورشون نمیرسید رومی ها رو بندازن بیرون، بیت المقدس واسه بگیرن. با کی انداختن این کار انجام دادن؟ با مسلمونا. بعد جالب، بیت المقدس رو براشون مسلمان ها فتح میکنن و یک فرد خاخام یمنی به اسم کعب الاحبار کل مقدرات امور اونجا در دست میگیره. خب این جالبه، در تاریخ داریم که داشت میرفت سمت بیت المقدس، جناب خلیفه دوم بهش گفت کجا داری میری؟ گفت چرا بمانم در حالی که در قرآن شما به ما توهین شده است؟ گفت کدوم آیه رو میگی؟ گفت مثل الذین حملوا التوراة ولم يحملوها كمثل الحمار. گفت اونا که تورات رو حمل میکنن و بهش عمل نمیکنن مثل الاغن. گفت به ما توهین کردید شما. رفت. بعدش هم وقت برگشت. گفت چرا برگشتی؟ گفت من نه، فکر کردم دین شما دین خوبیه. رفت چیز گرفت دیگه، دستور ماموریت گرفت. نه اینجوری تو باید بری از خودشون بشی نفوذ کنی، جریان رو جهت بدی. خب تو این شرایط یهود میدونه که بنی اسماعیل خطیه که اگه ادامه پیدا بکنه اثری از بنی اسرائیل نخواهد بود. بعد چیکار کرد؟ این خط رو زد. میشناسه کتاب حبقوق نبی باب 3:3. بابا اینا که دیگه مال اصلا مسلمانانی، اینا 2500 سال پیشه، اسلام 1400 سال اومده. یه نفر فقط یه ارزن ما فقط چیز میخوایم، انصاف میخوایم. میگه اون پیامبری که از فاران بیرون خواهد آمد. فاران کجاست؟ دقت کنید در تورات میگه فاران جاییه که اسماعیل اونجا بود. اسماعیل کجا بوده؟ مکه. میگه از همونجا میاد بیرون. بعد در ادامه میگه که و اهل کوشا. اینو جیمز هاکس آخوند مسیحی هست، کشف الایات نوشته، قاموس کتاب مقدس میشه، توی این اهل کوشا مونده، نمیدونه چیکار باید بکنه. میگه من نمیدونم اینو کجاست. میگه بعد در ادامه میگه و اهل کوشا و اهل کوشا را من در بلا دیدم. حضرت حبقوق داریم. حضرت حبقوق ایران دفنه ها، توی سرکانه. پیکر متحرش هم سال 72-73 سالم پیدا شد. اونجا کنده بودن یه دی دنبال گنج میگشتن، جنازش سالم پیدا شد، گذاشتن فرار کردن رفتن. یکی از دوستان ما که اونجا بوده، عموش اون موقع عملیات نیرو انتظامی اونجا بوده، میگه من اونجا بودم، دست من گرفت برد، میگه مویرگای زیر پوستش میتونست سالم ببین. کسی به چشم میده، مجری رادیوی قرآنه ایشون. بعد خدمت شما عرض بکنم که حضرت حبقوق میگه که بعد او اهل کشا، میدونی چیه؟ خیلی جالبه، اهل کسا، چون سینو شین میکنن. میگه و اهل کسا را در بلا دیدم، یعنی بعد از پیغمبر اهل کسا، اونا که زیر اون چرا اینقدر تأکید شده که پیغمبر همه رو زیر عباش جمع میکرده 5 تن؟ اصلا به همینو فکر نمیکنه. حدیث کسا برای چیه؟ حتما باید بیاد زیر این عبا. اصلا کاری نداریم، دینداری تخیلی داریم برای خودمون، اصلا کار اهل تحقیقیم، نه هیچی، نه درسته. به من یکی این شما بودم، دانشجو بودم، چی منو کشون به این سب؟ شبهات خودم. به هم یه آن چرا تو زمین های مختلف حرف میزنیم، یه آن تو زمین های مختلف به هم سوال به وجود میاد، چیکار کنم؟ میرم تحقیق میکنم. من دوم راهنمایی بودم، با داروینیسم آشنا شدم. یکی از این آشنایان ما بود بیدین بود. یک کتاب دینی رو برداشته نگا چه کتاب بود. با تیغ توشو در آورده بود. یک کتاب در مورد داروینیسم گشته بود توش. کتاب رو اینجوری وقتی باهاش میگم کتاب دینی است. بازش میکرد توش یک کتاب دیگه بود. برای که بابای ما نفهمه. به من هدیه داد. من گفتم سنگینیه بازش کردم. توش یک کتاب دیگه است. بعد نوشته بود اینا که هیچکی نفهمه. بشین بخون. نامه‌های یه مارکسیست بود. از تو زندان زمان شاه باش دستگیرش کرده بود ممرزا شاه این نقطه زندان نامه‌هایی به پسرش نوشته بود برای اینکه بهش بفهمونه که خدای وجود نداره و داروینیسم مبنای ادامه خلقته خالقی الزاماً وجود نداره. خب داروینیسم اینو الزاماً نمیگه ها میدونی شما فکر کنم من دوم راهنمایی رو خوندم مخم سود کشیده بود چیه قشنگ یادمه جهان مثل یک سوپ آماده رشد باکتری ها شد. خب آبهای اقیانوس ها مانند یک سوپ آماده رشد باکتری ها شد. یه کتاب خیلی هم قطور هم نبود در این قطع وزیری. بعد حالا قرازم چی که خب برای من سوال شد آقا برو بگرد این طرف پدرمون نظامی بودی شهر به شهر میچرخیدیم همکلاسی مسیحی یهودی سنی شیعه بالا پایین شیش امامی نمیدونم چی این طرف اون طرف و سوال میشد آثار فاطمه مشکی تنت کرد. کی گفته از زهرا شهید شده؟ بریم ببینیم شده یا نشده. بریم بگردیم. من پیش دانشگاهی بین الیهودیه این بودم. ولی عمرم یهودی بودن. خب شنبه هم نمیومدن مدرسه. این معلم گیر نمیداد معلم. اگرم میومدن سکوت مطلق بود. اون سالم کنکور ریاضی شنبه بود یادمه. حالا مثلا شرکت نکردن. معتقد بودن یعنی یهودی عادی نبودن و یهودی معتقد بودن. خب فکر کن با اینا صبح تا شب کلکل یعنی بحث ها یعنی من خب این خط و شناخته یهود میگه و بعدش اهل کسا رو تو بلا دیدم و اینا دوچار بلا خواهند شد و دیدید چه شد که دیگه غایت و آخرش میشه امام حسین و کسی از پنجتن نمود که بلا نبینه اون از ماجرا از زهرا امیرالمومنین چطور به شاهده امام حسن مجتبی ابا عبدالله پنجتن به خاک و خون کشیده میشن. این دستورات طبیعی نیست. بعضی از اینا توش انتقام نهفته است. شما سردر نمیرید. میدید چرا؟ چون کتاب اونا رو نخوندید. شما کتاب اونا رو که بخونید میفهمید چرا این طوری کشتن. مثلا این کتابی داره اینا به اسم نبوئت هیلد نبوت الولد بخوایم بگیم وحی کودک. این 70 سال قبل از به دنیا آمدن پیغمبر ما نوشته شده. من کتابو دارم. کمیابه واقعا. چجوری به دست آوردیم بمانن. نسخه فارسیش هست که خیلی خلاصه شده و دستکاری شده است. من اصل چاپ سنگیشو دارم. عکس چاپ سنگیشه. خدمت شما عرض بکنم مملکتی که اینقدر ادعای اهل بیت اینجوری داره 4 جا نداره اینا برن ترجمه کنن. پدرمون در اومده برای ترجمه اینو. 4 تا متخصص پرورش نداده برای اینکه بتونن ترجمه کنن. صبح تا شب میشیم که اسرائیل فلان اسرائیل به همان اسرائیل دشمن اسرائیل دشمن برو ببین اسرائیل چقدر زبان فارسی داره یاد میده. ببین چند تا فارسی واحد 8200 رژیم صهیونیستی فیلمش اومده بیرون دیگه. طرف داره آموزش فارسی بهشون میده. دیدید؟ میگه اوضاع خرطوخره یعنی بر توضیح بهشون میده یعنی چی؟ قشنگ اینا خیلی از اینا که الان تو توییتر اینا چیزن. واحد سایبری ارتش اسرائیلن. بعضی موقع هم سوتی میدن دیگه دیدید مثلا هی جی بی رو خمی نمیسن از دستشون در میره مثلا حسن روخانی این به لهجه اونجا مینویسه بنده خدا یا مثلا یکیشو نوشته بود برای که مثلا اینکه اونا دینداری تضعیف دینداری مبناشونه مثلا همیشه قبل ما رمضان شروع میکنن ای وای چرا ما نباید روزه بخوریم ما جلو همه میخوان روزه بخوریم ما آزادیم فلان یکیشون یه روز قبل ما رمضان بنده خدا توییتو زده بود درفتش گذاشته بود زودتر بنده خدا انتشار داده بود دستش در رفته بود چون کشورهای عربی یه روز زودتر هم شروع میکنن دیگه. خب قاد زده بود بنده خدا بعد نوشته بود که امروز در خیابان روزه میخوردم نوشتم میخواردم. خب بالاخره اینا هم سوتی دارن دیگه. یا مثلا یه سری احکامی که تو کشور عربی اجرا میشه احکام اسلامی که اصلا ما تو مملکتمون نداریم خب اینا رو به ما نسبت میدن. اصلا طرف ما شوته اصلا تو این ماجرا نیستش. اما خب بالاخره یاد میگیرن کارشون ترتمیز میکنن. 4 بار که ما اسکرین شات گرفتیم و گذاشتیم دفعه بعد کارشون ترتمیزه اون یارو توبیخ شده دو روز رفته بازداشتگاه دفعه بعد کارشون درست انجام میده جناب سطوانشون. خب اما میخوام بگم هر چی تو شبکه‌های اجتماعی هست اسم یارو محمده، یارو تو تل‌آویو داره توییت میزنه، باور نکنید. 20 ببینید 10 تا 20 تا اکانت دارن میشینن شروع میکنن توییت زدن، خودشون با خودشون بحث میکنن. بعضی وقت دستشون در میره سوتیت میدن دیگه، مثلا سری عکس میگیره. ما چیکار کردیم؟ هیچ. تو این کتاب، تو این کتاب اینه که در مورد امام حسینه. ببین این کتاب، این که الان میخوام بهتون بگم، این تو کتاب داووده نبیه، این اصلا اون کتاب پیچی کنار گذاشته نیست، کتاب همین الان حی و حاضر ایناست. صافون میگه بخت و نصر از سرزمین صافون به بنی اسرائیل حمله کرد. صافون میشه کجا؟ بخت و نصر کجا حمله کرد به بنی اسرائیل؟ عراق، بین النهر، آفرین، از عراق حمله کرد. میگه و خداوند در صافون، یعنی در عراق، در همونجا بخت و نصر بوده، در کنار فرات ذبحی دارد و خدا انتقام خواهد گرفت بابت او از کفار، بی خیال اون خون نمیشه. یا مثلا در انجیل داریم از نشانه های ظهور پسر انسان این است که جمیع امت های زمین سینه زنی کنند. دقت کنید، عیسی رو مسیحی ها میگن پسر خدا، son of god. خدای ما چون حکیمه میدونست اینا میخوان دوچار این انحراف بشن، از منجی با عنوان چی یاد کرده؟ son of man. دبره دنشا، آرامیشه، از پسر انسان یاد کرده. ما هم از مسیحا میپرسیم که شما که پسر خداست که پسر انسانه که. مثل جیمز هاکس میگه 85 بار پسر انسان در انجیل ذکر شده، ما فقط 35 تاشا میتونیم با عیسی تطبیق بدیم. 50-55 روش نمیمیشه، یکی دیگه است ظهور میکنه. میگه از نشانه های ظهور پسر انسانی است جمیع امت های زمین سینه زنی کنند. اربعین، ماجرای اربعین که جمع امت ها جمع شدن، این تو نشانه های زور انجیله. شما ببین، بزنید کشیش مالخاز از کشیش های درجه یک و رتبه بالای گرجستانه. ایشون هر سال اربعین شرکت میکنه، میاد با لباس کشیشی وارد صحن و سرای ابو عبدالله میشه، زانو میزنه، سجده میکنه، برمیگرده میره. هر سال. امسال استثنا نیامد چون تو اخبار شنیده بود عراق شلوغ شده و اینا، یه سری نگرانی داشتن. هر سال میاد. ما ازش پرسیدیم که برای چی میاد؟ گفت این همون ذبیح خداست، خدا دوستش داره، از نشانه های ظهوره و من باید که بیام عرض ادب و ارادت کنم. مسیح نه، یه مسیح دوز داری، دکترای ادیان داره و کشیشه، آخونده خودش، حتما بهتر از خیلی های دیگه انجیل فهمه. و جالب اینجاست که جز معدود کشیشاشونه که زبان آرامی هم بلده. این خط ایستاد جلوی اهل بیت. تو کتاب نباید حیلت میگه این و خداوند در کنار فرات ذبیحی دارد، در کنار فرات ذبیحی دارد. بعد چی میگه؟ میگه که سری از پشت سر بریده خواهد شد در کنار رود فرات و ناموس بهترین خلق خدا را ببینی که از میان خیمه های رنگارنگ بیرون میکشند و در مقابل چشم حرامزادگان قرار میدهند. استخوان های سینه ای که در زیر سم اسبان شکسته خواهد شد. روزه است. قبل اینکه پیغمبر ما به دنیا روزه خونده شد. سوال، ابو عبدالله تو گودال سر بریده شد، شما که سر بریدید، شما که انقدر نیزه و فلان و سنگ زدید، چرا اصرار داشتید باید این پیکر رو بیاری بیرون، 20 متر 30 متر ببری اونورتر بذاری روی زمین و حتما با اسب بتازی و از قبلش نعل نو زده باشی؟ برای چی؟ برای تحقق این آیات. بگنه شما اصلا میگی این کار چه کاری انجام داده؟ اصلا تو عرب سابقه نداشته این کار، جای دیگه از این کارو نکرده بودن، بعد اینم نکردن، اصلا مرسوم نبوده. این 10 نفر کی بودن سوار بر در اسب؟ بعد 40 تا نعل داشتن، این نعلا رو رفتن در خونه هاشون زدن. در دوره گاونی که یهود میده که تازم، همیشه امپراتوریا هر جا قدرت داشته یهودی ها اونجا بودن. الان امریکا قدرت داره، 7 میلیون یهودی توی امریکا داریم. از 15 میلیون یهودی رو کره زمین 7 میلیونش تو امریکا، بقیهشون هم 7 میلیون 8 میلیون تو اسرائیل، بقیه مثلا ایران 12-13 هزار، 28 هزار تا بودن، کمتر شدن الان 12 هزار، دارم 20 هزار تا کجا، 30 هزار تا کجا، جمع بزنیم مثلا عمرنگ میلیون نشن دیگه کل دنیاشون. همیشه اون موقع قدرت وقتی میفته دست مسلمونا، علی خصوص تا زمان طلایی امپراتوری اسلامی اینا، اونجا بعد که قدرت آرام آرام انتقال پیدا میکنه به شبه جزیره ایبری، به پرتغال و اسپانیا، اینا تو دوره گاونیه، کوچ میکنن از بغداد میرن کجا؟ اروپا. همین نعلا رو هم با خودشون بردن. اینا با نشان برکت میدونستن، یعنی ما از اون نسلیم که تاختن بر اون پیکر، و این نعله شد نشان خوششانسی، پخش شدن از دنیا چون اینا رسانه یه نرجا میرن. یعنی وقت گذاشته ما یه جورنالی از 1940 یادم نیست دقیق دارم، اصلا چه مستندی هم در ما این بچه ها ساختن، تلویزیون اجازه پخش نداد، حالا توی شبکه‌های اجتماعی پخش میشه، اونجا همه اینو سندش آوردیم. یک چندین مقاله نوشته میشه تو این چیزی تو آمریکا در مورد نعلی که با خون خاصی تلسم شده، با خون خاصی به قولی متبرک شده، و این باید این نعل رو نگه داریم. کار عجیب غریبی هستن. این خط جلوی اهل بدیسو به واسطه چی یه دیگه مسلمان انداخت جلو؟ همین الان شما میگه داعشی، داعشی کی؟ داعش مسلمونه، یار مسلمونه، بله میشه ظاهرینه، کی به وجودش آورد؟ کی حمایتش داره میکنه؟ زخمه داعش کجا؟ رسما فیلم نتانیاهو اومد که داره عیادت میکنه تو بیمارستان رژیم صهیونیستی از جبهه النصره و داعشی ها و تکفیری ها. خب یه آدم نادان همون ظاهر رو میبینه، چهار تا مشت میبینه، آدم عاقل مغزی رو میبینه که داره این مشتا رو پرتاب میکنه سمتش، و همین بود اینا ایستادن و قل و غم کردن. حالا شما بخوای ساختار شیعه رو پیش ببری چیکار میتونی بکنی؟ فقط مجبوری شبکه سازی کنی و مخفی کاری کنی، چاره نداره، قتل هم. مثلا حجاج ابن یوسف که حاکم شد نهاری نخورد الا اینکه یکی از محبان امیرالمومنین جلوی سر بود، میگو بیاد یه سر ببرید. نه داعش فکر کرد کجا در اومد، سیره این اراذل و اوباشو مبنا قرار دادن، حجاج ابن یوسف ها رو مبنا قرار دادن. عمر ابن عبدالعزیز نرمترین خلیفه امویه، او میگه اگه تمام امتها اون دنیا اراذل و اوباششون رو جمع بکنن بذارن روی صفحه ترازو، ما حجاج رو بذاریم اونا رو پرت میکنه بالا. دیوار میساخت با سر شیعیان، سر میبرید جای خشت، سنگ، خشت، گل، یه سر. چه عجیب غریب. شیعه بودن جرم بود. در صدر اسلام اصلا شیعه که الان خیلی از من و شما هستیم اصلا وجود نداشته. اینو شما بگم ها. شیعه اون موقع معنی دیگه داشته، رو بر شما میگم. اون موقع گروه ها اولا مذهبی از هم فاصله نشن، سیاسی از هم فاصله داشتن. این نگاه سیاسی بعدن شکل دین به خودش گرفت، شکل مذهب به خودش گرفت. یعنی اینکه یک نفر مثلا به جناب خلیفه سوم انتقاد داشت یا به امیرالمومنین انتقاد داشت، اون موقع بحث چی بود؟ کاملا سیاسی. مثل الان یه نفر مثلا به روحانی انتقاد داره که مثلا به احمدی نژاد انتقاد داره، بلا تشبیه. خب همین. بعد فکر کنید آرام آرام مثلا بگذره، این تبدیل بشه به یه چی؟ به مذهب. چند دسته بودن؟ یک، خوب دقت کنید، مراد از شیخین یعنی خلیفه اول، خلیفه دوم. دیگه من گفتم شیخین، بفهمید منظورم چی. یک، شیخین را قبول داشتن و بعد از شیخین امیرالمومنین را توی این چهار تا خلیفه اصلی قبول داشتن. جناب عثمان را قبول نداشتن، میگفتن عثمان فک و فامیلاش آورد سر کار، فساد درست کرد. برای همین مثلا ریختن عثمان را کشتن دیگه. آره، بحث فساد اقتصادی بود. خب و اینکه بنی امیه رو آورد پست بشوند، فامیلاشو آورد سر کار. اینا انتقادشون به عثمان انتقاد چیه؟ سیاسی. خودشون هم صحابن. 600 نفر از صحابه در قتل عثمان شرکت دارن تو تحصن دور خون عثمان. اینا میگن تو این 4 تا خلیفه ما عثمانو قبول نداریم. به اینا میگفتن علوی یا بگید شیعه، یعنی خلیفه اول و خلیفه دوم چی؟ قبول داشتن. میگن مختار شیعه بود، یعنی چی؟ خلیفه اول خلیفه دوم که قبول داشته، به عثمان نقد داشته، امیرالمومنین قبول داشته. توی 4 تا رئیس جمهوری که اومدن اینطور بگیم، متوجه شدید؟ دو، شیخین رو قبول داشتن، عثمان رو قبول داشتن، حضرت علی رو قاتل عثمان میدونستن، به اینا میگفتن چی؟ عثمانی. متوجه شدی؟ عثمانی. مثل کی؟ مثل زهیر که تو کربلا هم شهید میشه. میگه زهیر عثمانی بود، از حسین ابن علی بدش میآمد، کاروانش همجهت شد با کاروان امام حسین. میگه هر جا امام حسین اتراق میکرد عمدن راه میافتاد، هر جا امام حسین راه میافتاد اتراق میکرد، تا اینکه امام حسین دعوتش کرد به خیمش، 10 دقیقه باش صحبت کرد، رفع شبهه سیاسی کرد، گفت ما عثمانو نکشتیم. و این آدم اومد جانشو در راه امام حسین تقدیم کرد. یعنی شبهه سیاسی داشت، میگه آقا قاتل عثمان شمایید. دسته سوم شیخین را قبول داشتن، عثمان هم قبول داشتن، حضرت علی هم چی؟ قبول داشتن. میگفتن بابا همشون خوبن عزیز، مثلا الان بعضی هستن سیاسی مثلا میگم بابا نکن گیر ندید بابا. اینا تعدادشون خیلی کم بوده اون موقع. اون دوتایی که گفتم زیاد میشن، اونا خیلی زیاد بودن. جنگ صفین جنگ عثمانی ها علوی هاست. تو کربلا چی میگن؟ میگن یوم العثمان یوم الحسین. جنگ عثمانی ها علوی ها اونه که جلوی امام حسین امام حسین را منتظرانش کشید از او شره به راه. یک نفر علوی تو سپاه چیز نیست، عمر صد نیست، عثمانی هن. تا امام حسین گفت من حسین ابن علی هم، گفتم میدونیم بغزن له عبی کسیم از بابا بعدمون میادیم تو رو بکشیم. علی ها هم ویژه زدن، کی نداشتن. دسته سوم بس شدن چی؟ اهل اجماع. گفتن همشون خوبن، چهارتاشون. دسته بعدی میگفتن که چهارم شد. شیخین رو قبول داشتن، نه عثمان رو قبول داشتن، نه حضرت علی. میگفتن او دوتا رئیس جمهور اول خوب بودن، این دوتا خرابکاری کردن. اینا که اومدن بابا جنگ درست شد و فلان و بهمان و بله میکن. به اینا گفتن چی؟ اینا گفتن سحرین رو قبول نداریم، یعنی دوتا دومات امیران من و عثمان رو گفتن، دوتا رو قبول ندارم، فقط شیخه. یعنی وجه مشترک این چهار گروه تو الان کیوا بودن؟ شیخین. بعد طرف میگه ابن عبدالحدید چی بود؟ ابن عبدالحدید قطعا سنی بوده، شیخین رو قبول داشته. میگه پس چرا میگه فتشیع؟ میگه خب یعنی حضرت علی رو قبول داشت، عثمان رو خیلی قبول داشت. تا این حد ما توی مطالعات تاریخ دینیمون شوت داریم، یعنی اینا هم نمیدونه روش نظر میده. دسته پنجمی بودن به شدت نادر. بعد ببینید این دسته چهارم که فقط شیخین رو قبول داشتن، خلیفه سوم و خلیفه چهارم قبول نداشتن، بعدن شدن کیا؟ اگه گفتید خوارج. هم با معاویه میجنگیدن، هم با از معاویه ادامه عثمان میدونستن دیگه بنی امیه، هم با حضرت علی میجنگیدن. بیامدن تو سپاه حضرت علی که با حضرت علی بتونن معاویه رو بزنن. میگم از حب علی نیست، از بغض معاویه است. یه زمزمه از جا درمده دیگه. الان آیا اثری ازشون مونده؟ بله، کشور عمان، فرقه عباضیه، عمانی ها عباضی هستن. اینا ادامه همون خوارجن. البته خیلی تغییرات بده کرده داره اندیشه هاشون. یه دسته پنجمی داشتن که نادر بودن، انگوش شمار. شیخین رو قبول نداشتن، عثمان هم قبول نداشتن، میگفتن از اول حق با علی بوده. به اینا میگفتن رافضی، کافر. متوجه شدید؟ اون اهل اجماع بود که چهارتاشون قبول داشتن، به مرور زمان گسترش پیدا کردن شد چی؟ سنی. اون دسته پنجم به مرور زمان گسترش پیدا کردن شدن چی؟ شیعه. شما فکر میکنید مثلا زمان امام حسین، به خدا قسم دارم میخورم، ببین چی حاضرم با این سری منازعه کنم، ما یه جا گفتم 200 نفر، چون مثلا 100 نفر، 100 نفر رو کره زمین نداشتیم که امام حسین معصوم بدونه در زمان عبدالله. 100 نفر رو کره زمین نبودی که امام حسین معصوم بدونه. بچه پیغمبر دوستش داری، آدم عالمیه دوستش داری. مثال براتون بزنم، دلیل براتون میگم، شما مثلا امام حسین بچه مدینه است، اولین کسایی که با پاکارش بایستن مردم مدینه، اما اصلا کاری ندارن با عبدالله. از مدینه میاد مکه، از مکه کوفیا و انقدرش فوش میده، واسه کوفیا انقدر مرام داشتن گفتن آقا باشه بیا اینجا کار ما رو درست کن. کیا دعوتش کرد امام حسین رو؟ علوی های شیعه یا علوی های کوفه. اینا یه محله داشتن برای خوش، اونام یه محله، کاملا جامعه دو قطبی بود، محله بطیخ هندونه کارا سفیجات کارها و محله سماک محله ماهی فروش ها، بطیخ علوی ها بودن، سماک عثمانی ها بودن. اگه از این محله میرفتی اون محله تیکه تیکه بودی، کاملا جامعه دو قطبی. سماکان که میرن اون طرف امام حسین رو میکشن، میان عوض عثمان. یه سر المانا هم رعایت مثلا خواستن، مثلا آب بستن به حریم اهل بیت، اینا همش گزاره تاریخیه، یعنی عوض ماجرای عثمان دیگه، چون صحابه که ریختن دور خونه عثمان آب بستن به خونه عثمان. امیرالمومنین حسرا باشه که از حرمت مش دستش گرفت رفت آب داد، کسی جرئت نمیکرد با امیرالمومنین درگیر شه، میدونست بنی هاشم وارد جنگ میشه. بعد نگاه کن خدا وکیلی مملکت شیعه الان من دارم اینجوری نگاه میکنم، اینجوری داره نگاه میکنه، دارم اینا رو میگم، یعنی ما اسمو داریم همینجوری تو مدارس ما، دانشگاه مثلا تعطیله، تعطیلات رسمی 365 روز سال، هیچی به تو یاد نمیدن، بعد انتظار دارن این جوانای ما چرا میخورده مسائل کم رنگ رو. بدبخت تزریقی نبوده که از اول به دنیا میاد تزریق کنه آخه امام شناس شدیم ما الحمدلله، یا مثلا یه آپشنی داشته باشه از اول روشه به دنیا میاد ننه سری به وایلدس وصلش میکنه نافشو میزنه پر میشه امام شناس میشه. اینا نبوده که، اینا مثلا یه چیزای عجیبه درد اینا بچه. بعد گوش کن، طرف مثلا ولایت معصوم براش جا نیفتاده، بیا ولایت فقیر بفهم. رفتیم چین، اونجا میبینیم کتاب ولایت فقیه امامو برداشتن برای اینا به چینی ترجمه کردن. خب یاره این بر کلی گزارشکار داده دیگه، آقا ما رفتیم کتاب حضرت امام بود در اونجا چینی ترجمه کردیم، چینی اینو میخونه میگه نه خدا قبول داره، نه پیغمبر قبول داره، نه ولایت ائمه رو قبول داره، چینیه دیگه. خب بعد یه میگه یه آدمی هست ما ولایت او رو قبول میکنیم، یه شما دیوونه دیگه. باید ریشه ها رو برو درست بکن تا بفهمیم بچه تو اصل غیبت چی شد که شیعه به سمت ولایت فقیه رفت. خانه از پای بست ویران است، خواجه در فکر طرح ایوان است. بلازه دردای ما تو سیستم آموزشی فشل، بلازه عقیدتی فشل. چند تا شبکه داریم همینا رو بریم به مناظره دعوت کنیم حرف بزنیم؟ هیچی. بریم شبکه بذاریم بگیم آقا بسم الله مسیحی بیاد مناظره، یهودی‌ها بیاد مناظره به زبان‌های مختلف، 60 تا آیفیلم تماشا، این سریالای 25 سال گذشته رو نشون میده، اون بین 25 تا 40 رو نشون میده، این نمیدونم 60 بار مختار، 180 بار جمعی، 245 بار یوسف. خب اینا داره پخش میشه، میریم مختار پیام فرستاده برای جمعی بیا با همدیگه متحد شیم قیام کنیم بریم آرشیو صدا و سیما رو بگیریم حمله کنیم در بیاریم راحت شیم از دستش. خب بابا بیا چهار تا شبکه بزن اینا رو پخش کن برای مردم، مردم دنیا بفهمن. ببین میگم شما دیوونه جل اسرائیل وایس، ولی چی اون فازتون چیه؟ او بفهمه این ریشش کجاست. شما ایراد ندارید اصلا، تا برمیگم میگن جوونا فعلا میام جوونا خیلی هم خوبن، هر چی میگن دوتا میذارم روش اول خود طرف میکنم، میگم چی میگی جوونا؟ بود این بدبخت باید علم غیب داشته باشه، کجا باید بدونه؟ ننه باباش بهش گفتن تلویزیون این چیزا شنیدی شما تا حالا؟ مدرسه بهش گفتی این وحی بعد بهش بشه چه جور پیغمبر ما نمیدونیم با دیفالت دوش نصبه؟ این از کجا بدبخت بیچاره اینا رو باید بدونه؟ اصلا همین شکل همین جلسه میدونی چی؟ یعنی اگه جای دیگه گیرت میومد دیوونه نبود بیاد اینجا بشینی که. اگه من گفتن آقا سخنرانی استاد رائفی پور آموزش جدول ضرب، دیوونه من بریم اونجا چیکار کنیم؟ جدول ضرب پور 9872 حفظیم دیگه، چیز بلد باشی که نمیای اینجا. یا آقا یه چیزایی میخواد بگی ما نشنیدیم جای دیگه. خب چرا نباید شنیده باشی اینجا اینا رو؟ تو کشوری که شیعه اصلا قشنگی مذهب رسمی آن رو چه اینا. این خط خط برخورد جدی است. چرا؟ چون اشاره تورات صریح صریح است، از نسل قربانی فرزندی خواهد آمد که جمیع امتهای زمین به واسطه او برکت خواهند یافت. یعنی تمام مردم دنیا تغییر خواهند کرد به واسطه اونی که از نسل قربانیه. دعوار بردن است اگه قربانی اسحاق یا اسماعیل، دعوا سر اینه دیگه. کل دنیا رو هم نگاه کنید، دعوای ما صهیونیست است، دعوای دیگه از نیست. یا ما بردیم تو خط خودمون جبهه مقاومت، یا اونا بردن تو خط خودشون. ببین، یا ما مثلا فلسطینی سنی رو آوردیم تو خط خودمون، یا او عربستان سنی رو برده تو خط خودش. دقت کردی؟ اصلا عمدن شیعه استفاده نکردم. چه تو کجایی؟ یا سوریه، شما فهمون چند درصد جمع سوریه شیعه هن؟ میدونید؟ 1%. اصلا تشیع محلی از توجه نداره به سوریه. هیچ وقت مسئول خاصی از تو شیعه ها بالا نیومده. علوی ها که شما بدونید فقهای ما، فقهای شیعه به لحاظ احکامی ما خیلی 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 بیشتر به سنی ها شبیم تا علوی ها. از مرکز فقهای ما علوی ها رو نجس میدونن، ازدواج نمیتونی باشون انجام بدی، با اهل سنت میشه ازدواج انجام. 1% کمی علوی داره، سنی در روزی تو نمیدونیم. تمام این شبهات ناشی از ندانستن است. این خط جدی داره پیش میره. پیشگویی ها چی میگه؟ پیشگویی ها میگه ما کاری یه سره میکنیم. هم پیشگویی اونا، هم پیشگویی ما. تو کدو بشه؟ مثلا روایت داریم، یه سری روایت داریم شاهکار. تو روایت یه زبون دیگه است. میگه مشهدی ها، مشهدی ها رفتن خدمت امام صادق. این بالاخره مشهدی ها عزیزان توجه کنم به این روایت. مشهدی ها دستشون رو بردن بالا. شاه مشهد. خب الان یه روایت براتون بخونم موتورتون بیاد پایین. میگه رفتن خدمت امام صادق، از راه که وارد شدن حضرت عربی نکته فرمود که من عربیش اومده نمیگم. یه برگشت گفت بلفارسیه، بلفارسیه. مشهدی گفت یعنی فارسی بگو اما عربی نمیشه. این عبارت اینه، طرف راوی شنیده نشه. هر که درم اندوزد جایگاهش دوزخ بود. این یه تیکه از روایت فارسی. تا میگه بلفارسیه بلفارسیه، حضرت فارسی بهش میگه. میگه معنی که بگو حالا چی تو ناصیه مشهدی ها دیده همون تا وارد چه گفت هر که درم اندوزد جایگاهش دوزخ بود. الله اعلم. اصفهانیه میره خدمت امیرالمومنین. اصفهانی ها کجا؟ مثلا دستاتو بیار والا ببینم. الحمدلله کمن. اگه رشته اقتصاد ندارید برای همونه. رشته اقتصاد میداشتید اینجا همشون اصفهانی بودن. بعد میره اونجا، از این بچه پرروان بوده، شروع میکنه خورده انقلاب. حضرت امیرالمومنین میبندش به موشک، هفتش دهتو بارش میکنه. بعد طرف چلاش میرس با این، وقتی داره میره بیرون این تکیه روایت رو اون عربی که نقل کرده میگه حضرت به یه زبونی فکر کنم به زبون خود اینا یه چیزی بهش گفت، جمله که من شنیدم این بود همین عرات اسس. حضرت فرموده همین برات بسس. حالا فعلا همین برات اون بسس. اجازه اهل بیت دیگه سرزرب. اون که هر که درم اندوزد جایگاهش دوزخ بود، جایگاهش جهنم هم نه، دوزخ. فارسی کلمات اجازه اینه چه همین میگه چی؟ از هر زبونی میمدن. ابو هاشم کوفی میگه این امام هادی از هر جا میومدن به همون زبون باشون صحبت میگه. بوغای فرمانده ارتش متوکل اومد، حضرت یه تیکه بهش مغولی انداخت، از رو از پایید پرید پای امام هادی رو بوسید. گفتم پیغمبره؟ گفتم بابا تو خیلی شوتی. ببین فرمانده سپاهشون کی بوده؟ آخرین خاتم الانبیا اومده تموم شده رفته. گفت پیغمبر. گفت به زبون دهاتمون با من صحبت کرد. بعد تیکه بهم انداخت که تو بچگی بهم میگفتن رفیقام. اینا کی نقل کرده؟ اونا. نه که بگیم ما خودم واسه خودمون گفتیم حال کردیم مثلا. خب اینا رو دقت بکنید. حالا اینو داشتم میگفتم. روایت داریم که مردمی با پرچم‌های سیاه از اینجا
خراسان
میرن شامات، میگه اینه تو منو اهل سنت ملام فتنه، اشتباه نکن تو ملام فتنه، میگه میرن اونجا. بعد درگیرا که به وجود میاد تو شامات، عبارت عربیش خوب یادم نیست چی توی مایا، یقولون بینهم، اینا وقتی با هم حرف میزنن به یه زبون دیگه حرف میزنن، یقولون بکش بکش. میگه اونا وقتی میرسن تو شامات، وقتی دارن با هم حرف میزنن نمیگه اقتل اقتل، فهمیدی؟ میگه چی؟ این تیکش فارسیه، بکش بکش. ما داریم، اهل سنت دارن روایت، یهود داره که ایرانی ها نقش کلیدی دارن و کارو یه سره میکنن و مقدمات و ظهور آن فرد وعد موعود رو فراهم میکنن. حالا شیعه چطور این معارف و رسوم به من و شما که امروز حرف بزنیم؟ خب خود امام ها رو که قتل عام و ائمه، به هیچ وجه ائمه ابتدای ما نمیگفتن ما معصومیم ما امامیم، به هیچ وجه. اینها رو آدم عالم و مردمدار میشناختن. همین شما ببین امام حسین رو تیکه تیکه کردن، یعنی کشتن عادی هم نیست. شما مخالف سیاسی تو میخواه حذف کنی، خب کشتی دیگه، از تاختن و این کارا دیگه چرا؟ عجیبه. امام بعدی باید چیکار کنه؟ امام سجاد توی جامعه که این باقلوا امام میکشن، آه امام مریضی بود، اهل عبادت بودن، حضرت سجده میکردن، کل فهمه ما از امامت ما. نزدیک 20,000 تا برده خرید، تربیت کرد، آزاد کرد. یهویی 4,000 تا شاگرد امام باقر امام صادق هم مریخ اومده بودن. از کجا اومدن یهویی؟ اینا اون کسایی که امام سجاد فضا رو مونده، فضا کاملا چی؟ یهوردشون تربیتشون میکرد آزاد. جوری جمعیت شیعه در کوفه میچربید، در مدینه میچربید که 5,000 تا 10,000 تا 15,000 تا اخراج میکردن از اونجا بیرون. اینا که اخراج میکردن از مرکز حکومت دور میشدن، میرفتن کجاها؟ ایران شیعه، یمن شیعه، شمال آفریقا شیعه. موجب گسترش شیعه در اطراف و اکناف شد. امام باقر و امام صادق که استاد درس بودن، علمی بحث میکردن، هر جا پزشکی میرفتن میپرسن، نجوم میرفتن میپرسن، هر چی فلسفه میپرسن. حضرات مثلا شاگردای تخصصی میگفتن آهای فلانی فقط تو بحث اثبات بحث با کفار و اثبات مثلا توحید فقط تو بحث کن، مثلا مثلا احکام فقط تو بحث کن، تخصصی شاگرد فرض. آقا یکی از این شاگردا جابر بن نهیان پدر علم شیمی دنیاست، یکی اینا روایتای داریم مثلا چه لال شدیم نمیگیم اینا رو. طرف کافر اومده بحث میکنه با امام صادق، حالا با اون بحث کار ندارم. خیلی جالب، حضرت میفرمان خب این سنگو میبینی؟ میگه بله. میگن حرکت داره؟ میگه نه. معلومه که سنگ نماد چیه؟ سکون و عدم حرکت. حضرت میفرمان در همین امت، در همین امت بعد از سالها اثبات خواهند کرد که در دل این سنگ کلی حرکت وجود داره. خب چی باید بگی برای اون جماعت؟ چی یعنی چی کلی حرکت؟ ما سنگرم میشکنیم دوش چی نیست. چه میفهمه حرکت الکترون نوترون پروتون؟ امیرالمومنین دست میزنه تو آب میاره بالا، یکی این جنگو میفهمه منو درگیر چه کارهایی کرد و اینا. از این برات نور و گرما میگرفتم، از آب نور بگیرم، یعنی چی؟ از آب گرما بگیریم؟ میشه؟ ما الان راجع به چی داریم فهم داریم؟ ما به ازای بیرون میاره صد میزنن نور و گرما میگیرن، راجع به میگیم به حرکت الکترون ها در دل هست، همه چی در حال حرکت، ما راجع به این فهم داریم. این ابعاد اصلا علمی بیانات حضرات که اصلا کسی کاری نداره. زبان روز دنیا چیه؟ زبان علم، زبان علم هیچ کی کار نداره. امام باقر امام صادق اصلا شما بگیم مثلا امام باقر میرفتن بابا من امام معصومم، اینا رو که میگم بنویس. خبر منصور رسید که یه جا امام صادق یه نفر نقل کرد، جاسوس داشت، بردن که امام صادق گفته من امامم، عیسی جعفر بن محمد گفته من امامم، امام صادق خواست که تو گفتی من امامم، امام صادق فهمه خدا لعنت کنه هر کی اینو گفته باشه، یعنی کسی که اومده به تو گفته. تقیه عجیب غریب بود، 4-5 نفر بودن این حرفای خاص امام صادق میشدن، فقط بنویسن روایت رو نگه دارن. جرأت داشتی؟ نه. اولین کسی که امامت رو آورد علنی گفت کی بود؟ امام رضا. و انا شرطها. اینو گفت. اصلا امامای بعد امام رضا همه تحت بازداشتن. ببین چون کار خطرناک شد. امام صادق راحت داره کلاس درس داره. آقا موسی بن جعفر حرکتشون اقتصادی بود. شما میرفتی در خونه هارون به 10 درهم پول میدادن. هارون آدم بخشنده بوده. میرفتی اونجا کد ملت یادداشت میگرفتی، کدوم عشیره، کدوم قبیله فلان، آ برو 10 درهم 10 دینار بگیر. 10 هر دینار 4.2 گرم طلا، 4.25 صدم گرم طلا. 10 تاش میشه چقدر؟ 42 گرم طلا. الان چقدر میشه؟ گرمی چنده خانوما؟ آقایون شما قرار مهریه بدید چقدر؟ 500؟ 500 تا 500 دو داشت 438 این خیلی تازه مهریه دادی؟ میگه من اصفهانی هم اشتباه میگه. آره آره زبط تقسیمش به خودتون دیگه. 42 تا 438 که ایشون میگه به روایتی 500 که این میگه، من نمیدونم قیمتی نده دستم. خدمت شما عرض بکنم که یعنی پول میدن میرفتی در خونه موسی بن جعفر 150 دینار بهت میدن. قشنگ طرف میتونه زندگیشو درست کنه، یه پول پیش خونه بده، یه ماشین بخره، اسنپ کار کنه. یعنی زندگی رو راه مینداختن. حضرات این نبودن که گدا نگه دارن که هر ماه بیا بگیر، یه پولی میدادن گفتن برو زندگی درست کن. گدا پروری نبود. اگر ما در جمهوری اسلامی ایران واقعا میخوایم برای مستضعفین کاری انجام بدیم، لازم نیست کاری کنیم هر ماه به حسابشون ببینن چقدر میخوایم واریز بکنیم. یه کاری کن، کار براش درست کن، شغل براش درست کن که خودش بتونه به خرجش در بیاره. ماهیگیری یادش بده، نه یه بار ماهی بهش بدی بخوره، حالا دو بار تو بهش ماهی دادی، سه بار بعدش چه بعد با خاکی تو سرش کنه. این یعنی اگه ما قواعد و قوانین و فحواش رو از اهل بیت بگیم میشه این. این مدل مدل هارونه. یه داداش این قبل اونم باز کم نمیداده. آره خب پول خوبی دست در بون گرفته. آقا موسی بن جعفر میگه یه جای درگیری لفظی بین آقا موسی بن جعفر و هارون شکل میگیره، ورق برمیگرده. حضرت میره 14 سال زندان انفرادی. بدترین نوع زندانی که تصور کنید. در تاریخ داریم که چاهای آب خشک میکردن حضرت میناختن اونجا. مثلا شدت ظلم و جنایتی که صورت گرفته نسبت به خاندان پیغمبر این مسلمان های نامرد آدم نمیتونه تصور کنه. این که انقدر این استخوان انقدر آفتاب ندیده بودیم، بدن استخوان ها نرم شده بود. یه وقتی می‌خواستن به شهادت رسونن با زهر می‌خواستن از بکشن بیرون، یه درو بردن انداختن تو اون دخمه، بستن به در، درو کشیدن بیرون، گفتن پا گیر می‌کنه این طرف اون طرف. عذر می‌خوام خدمت شما، پاها رو با اندازه در کردن، شیکوندن، جمع کردن. بعد حضرت پول می‌داد فکر به شیعه‌ها؟ نه، به همه. هر کی در خود سنی هم یاد پول می‌داد. جوری شد که خود هارونی که حضرت به شهادت رسون جلوی پیکر مطهر میرفت، خاک میره رو سرش. به دست سوخته نفاق بشه کرد. دید مردم ریختن شروع کردن گل پاشیدن رو پیکر مطهر. مگه جرأته؟ شما این مثلا بزرگان اهل سنت چون کسی میگن قبر موسی بن جعفر التریاق المجرب، میگه قبر موسی بن جعفر داروی تجربه شده است، برید. اینطوره. این چیز مرمون وهابی ها اومدن این دو دستی های نه خب به اهل بیت کسی جرأت. شما در الجزایر برید اسم هر کدوم از خلفا رو خواستید بگید، مثلا تک بگید، مثلا اسم خلفا رو بگید، ابوبکر، عمر، عثمان، فلان، بگی علی سنی انا، بگی علی میگن عفوا سیدنا علی، یعنی اسم امیرالمومنین رو جدا بگی، جور دیگه بگی. فکر نکن من ازم شیعیانشون ها. نه خیر، اهل سنتشون. برای اینکه میشنیدن مردم ببینن خب از این بزرگواران چه حرفایی مونده، از دیگران چه حرفایی مونده، اصلا کاری نداریم، امامتی، اسمتی، قایه قرآنی، از همینو کش. خوبه؟ بریم ازشون چه حرفایی مونده، بریم رجوع بکنیم. چقدر حرف تو زمینه خانواده، فرهنگ، چی چی چی، که کار نشده اصلا، کاری نکردیم. یه جه درگیری لفظی شکل میگیره. آقا موسی بن جعفر میرن سر قبر پیامبر، هارون هم اونجاست. هارون میگه السلام علی یا رسول الله، سلام میده قبر پیغمبر. خب همین هم الان وحابی میگه هارون هم چی مشرک بوده به مرده سلام کرده. بعد آقا موسی بن جعفر سلام میگه السلام علی یا ابی، کریخونیه دیگه، بابامونه. بعد هارون قاطی میکنه، بعد میگم میگه من نمیدونم شما فرزندان علی برای چی به پیغمبر میگید بابا؟ شما بچه های علی هستید، علی پسر ابو طالب، عموی پیغمبر، ما هم بچه های عباس، بنی عباس دیگه، کی؟ عموی پیغمبر، ما هم پسر عموی پیغمبر. این یا ابی و یا ابن رسول الله یا چی از خودتون ساختید؟ حضرت یه جواب فهمی از این همین ظاهرن تو قرآن زیاد نمیخونی نه؟ یه چطور میگن آیه رو نشنیدی که خدا حضرت عیسی رو که اسم میبره میگه از فرزندان شاخ اسحاق ابراهیم میگه. بله حضرت عیسی از اون شاخ هستی. میگه حضرت مگه نمیگه حضرت عیسی پدر نداشت؟ پس چه واسطه میشه فرزندانو نسلو یه واسطه مادرش؟ خب یک، یا بله این آیه رو یادم رفته بود سری ماسمالش میگه. میگه دو، یه سوال دیگه ازت دارم. میگه همین الان فرزند پیغمبر زنده بشه بیاد از دخترت خواستگاری کنه بهش میدی یا نمیدی؟ هارون میگه با افتخار این کارو میکنم. حضرت میگه من نمیتونم این کارو کنم چون محرمش. فنی جواب میدادن خود مردم میشیدن. هارون خوشم یکی از داداشای آقا موسی بن جعفر رفت پیش هارون. زیرا به حضرت رو زد. گفت این 150 دینار پول میده. این میدونی چه قدرت نظامی داره؟ این فردوس علیه سر حسادت. اینا هم جز مواردی که نمیگن بهتون. هارون هم حضرت نقطه سیاد شد. اما انقدر محبوبیت اجتماعی داشتن خاندان دیگه گرفته بود بین مردم. مأمون برای اینکه بتونه قدرت رو از امین برادرش بگیره باید یه پوان رو کنه. بعد چی بگه؟ بگه فلانی رو میارم تو کابینم. درست شد؟ برخی میگن، نگفتم من خودم هم حالی روی بحثی ندارم، برخی میگن این لفظ رضا از این گرفته شده که آموزه میگن امام رضا اسمش علیه دیگه، علی ابن موسی، علی ابن موسی الرضا لقب ایشونه، اسمش که نیست که، یعنی اسمش علی. شعار این که قطعیه، این شعار بود الرضا من آل محمد، یعنی ما فقط راضیم که از اهل بیت پیغمبر ما حاکم بشه. گفت بسم الله هم همون رضا، همون هم دووم نمیاره. بعد امام بعدی کجا بزرگ میشه؟ تو حرم سرای مأمون امام جواد. دخترش هم میده بهش، جاسوس تو خونه امام داره، آخرم امامو با همون دخترش میکشه. ام فضل. امام بعدی امام هادی کلن اسیره، از بچگی معلم سنی داره، 4 سالش از پدر جدا، بچه 4 ساله رو جدا کردن آوردن شهر دیگه معلم براش گذاشتن که این تفکرش چیه تحقیق کنه. بخونید تاریخ خود شگفت انگیزه. این فرد شیعه شده، این که راوی نجسه میگه که میگه این ناسبی بود، سنی هم نبود، ببخشید ناسبی بود یعنی بغض اهل بیت، سنی که عاشق اهل بیت، میگه بغض اهل بیت داشت. یه روز تو نماز جمعه جمعش گفتم از بچه چه خبر که گذاشتن؟ میگه این اعلم علمای اونجا بود، گذاشته بودنش. آقا نگو بچه این، نه نمیدونم چی، تو 4-5 سالش این قدی آدم گنده میفهمه، پدر منو در آورده، من سوال میپرسم جواب که میده هیچی، یه چیزی تر میکنه، من یه هفته دنبالش میگردم. تاریخ اینو نقل کرده جالب. بعد یه هفته بعد دیدمش دیگه، به شوخی نگفت از اون بچه چقدر، گفتم از جوان هاشمی چه خبر، چون گفت آدم بزرگه. آقا این طبیعی نیست والله به خدا، از تاریخ نجوم هر چی ما ساکت او میشینه بر ما سخنرانی میکنه، این بنی هاشم من نمیدونم چطور این علم داره، چطور به اینا انتقال بده. میگه هفته سوم گفتم من شیعه ام صدا شده نه. خب امام هادی اینطور. امام حسن عسکری کلا تو پادگان نظامی. حالا اینجا رو نگاه کن، امام آرام آرام امامت رو جدا کردن، یعنی شما حق ارتباط نداریش دیگه. به حدی که من آخرش بگم برگردم بگم مسیح چطور، به حدی که اگر شما امام حسن عسکری هر از چنگایی برای هواخوری میبردن تو بازار میچرخوندن، ببین را بره قدم بزنه، اگر فقط به امام حسن عسکری با دست اشاره کرده بودی دستگیر بودی. گفتن خب امام اینستاگرام نداره، تلگرام هم نداره، تو از کجا فهمیدی امامه؟ از کجا فهمیدی حسن عسکریه؟ تو معلوم شیعه‌ای. بیا بریم که حضرت میفرماد نه به من سلام کنید نه با دست به من اشاره کنید. روایت اینه. بسیار سخت بود ارتباط. چه جوری شیعیان ارتباط میرفتن؟ میرفتن سامر را یک سال عادی سازی میکردن، کار اطلاعاتی عادی سازی، یک سال تو اونجا مغازه میزدن مثلا زندگی میکردن که چهرهشون عادی بشه، که تو این یک سال چهار بار که حضرت میاد بیرون بتونن بریم تو این جامعه یه اتفاقی بهشون رقم بخوره، حالا مثلا حضرت بیاد به بهانه خرید سمت این. عمده کاری هم که میتونستن دست اونجا مغازه رو میفروختن، اون دور بر اونا فهمیدن. عمده کاری که میتونستن بکنن که اونا نفهمیده بودن میره چی بود؟ گدایی. طرف میرفت 6 ماه یه سال تو اون محل جا خواب نداشتی چی؟ گدایی میگه. بعد شما یه روایت جالبی داریم، میگه میرید سامرا چیکار کنید؟ بگید در مورد سامرا چی داریم؟ صدا سامرا و گدا، به گدای سامرا پول بدید. روایت داریم در واقع شما داشتی به کی پول میدادی؟ بگید شنگیم با این بدبخ ماده اینجا الان نون نداره بخوره، به گدای اونجا پول بدید، این خودمونه. یعنی شما عمومی به گداها کمک کنید، اون لا حالا 10 تا چی؟ شیعه هم هستن اینا پول رو بگیرن بتونن گذران زندگی داشته باشن. طرف دهان بود، یعنی روغن فروش، میرفت آقای وانتی هم میگن سبزیه نمیم چه، میرفت داد میزد کوچه رد میشد، خادم خونه میگه خب آیا دهان ما روغن میخوایم. اینا نفهمیده بودن این خود یاران حضرته، توی ظرف روغن نامه مخفی بود، زیر روغنا چطور حالا مثلا اینا آب بندیش میکردن چیکار میکردن نمیدونم، زیر روغنا می آوردن روغنا خالی میکردن باز میکردن، نامه مثلا مردم قم به امام حسن عسکری، نامه چی سوال پرسن حضرت جواب بده و فلان، جواب که میدادن باز چی میشه طرف دفعه بعد که باز میاد روغن میفروخت جواب نامه میرفت توی. اینا روشایی بود که اونا نفهمیدن. اینا تا آخرش بهت گفتم چه جوریه. بعد آرام آرام ائمه برای غیبت آماده میکنه، مثلا امام هادی از پشت پرده با مردم حرف میزد که اینا عادت کنن که دیگه شما میخواد امامتون رو نبینید، و شبکه سازی شکل بگیره، فقهای پرورش پیدا کنن که اینا لاقل دینداری مردم فعلا جواب بدن، برای روایت ما جامعه برای غیبت آماده بشه. من برمیگردم دوباره به زمان امام سجاد. ببین اولین کاری که امام سجاد کرد نخ گفتمانی به وجود آورد. یعنی چی؟ یعنی یک تصویر صحیحی از دین ارائه داد، باور نکردنی. یعنی مثلا شما فرض کن ببین نگاه کنید خیلی از احکام موند رو زمین چون اهل بیت حاکم نشدن. اینو به شما بگم، یعنی اهل بیت اینها رو قبول نداشتن. اصلا قرآن پیامبر فرمود اینی تارکم، من بین شما دو تا چیز گرانبهای هم وزن میذارم، قرآن و اهل بیت. هم خب قرآن گرفتن اهل بیت نبود که بشه ازش بهره گرفت در علل خصوص مثلا حکومتی. مثلا سیره اهل بیت قویاً شدیداً علیه برده داری. مثلا شما هم امام سجاد ببینید 20,000 تا برده آزاد کرده. ببین طرف رفته بالا نردبون داشته میخ میکوبیده به دیوار، چکش از دستش میفته میخوره رو سر بچه امام معصوم، اون وزنه آهنی که داشته میکوبیده میخوره بچه سرزرب میمیره. اینجا نگاه کن میدونی اینو چی کارش میکردن تو اونجا رو. برده جز اموال بوده، یعنی توی جنگ برده ها رو نمیکشتن، مصادره میکردن، مال تو میشد. توی کربلا دو سه تا از برده ها مصادره شدن، وارد جنگ نشدن. شنیدید که جون اومد برای امام حسین جنگید، این دوستاش بجنگه، بقیه‌شون دوستاشون بجنگن، دو تاشون موندن مصادرهشون کردن، کسی کار نداشت. آقا مثلا با اینا بعد دعوا کنیم، حالا ماشینشو برمی‌داریم واسه خودمون دیگه، بچه‌ها ماشینا بشکنیم، فرض کن بشه گرفت. قانونی بود. میدونی چی کارش میکردن؟ چه بلایی میتونستن سرش بیارن؟ بعد واکنش معصوم چیه؟ میفهمد که قول امروزیش کنه فدا سرت نترس. او داره تونتون داره نردو میفهمه آروم بیا پایین. میترسی بیفته پایین، هول شده بود دستش، در اشتباه حضرت عیبی نداره، بخشیدمت آزادی، آروم بیا پایین. بعد آزادی باشه برو. نه آقا، بیا این 200 دینار رو بگیر، 1000 دینار رو بگیر، برو زندگی برای خود رو بنداز. طرف آبجوش آوردم، چی آورد؟ ریخ به امام حسین. در پاسخ حضرت آزادش کرد. یعنی چی؟ یعنی آقا اصلا این انسانه. خب اینو جامعه میپذیرفت؟ نه، جامعه که اقتصادش رو بردهداری دوره بنی امیه، اقتصاد بردهداری اقتصاد جدیه. شما جرأت داری با نون مردم در بیا؟ بیچارت میکنن. حالا از البته چیکار کنن؟ خب این آدما میرفتن این طرف اون طرف پخش میکردن، گفت آقا محمد چی شد آزاد شدی فلان. چه مبلغ بود دیگه، گسترش بده که گسترش بده که. امام صادق شبکه رو میسازه، نفوذی داشتن تو دربار خلفا. مثلا جالبه، معصوم به یکی از یارانش میفرمان تو اینجور تو سرویس بهداشتی هم نگاه کن جای درخم داری وضو میگیری، شبیه شیعیان وضو نگیر. این به دو دلیل بوده، یکی اینکه وضوی اونها چون دمپایی رو خیس میکنه، اگر مس بکشی طرف بیاد میبینی چه دمپایی خیس نشده، این چه جو وضو گرفته ها. یکی این تفاوت تو اینه. دو، یه بره به اون شک کردن. دو، اصلا حضرت بخواد این بای دیفالت بشه سب مدل زندگی کردنش، یه جا سوتی نده. یکی از این بچه ها میگفت رفتم جلسه یکی از اقلیت های دینی، نه مذهبی، اقلیت دینی، میگفت رفتم نشستم و اینا فقط خودشون هم دعوت که پرو پرو رفته بود تو، دکتر ادیان داره. بعد عکساش که اومد بیرون من مرده بودم از خنده، جلو ردیف جلو کنار علما اینا نشسته بود. بعد غیر مسلمان ها، میگه وقت عبادتشون رسید همه بلند شدن، یه نفر من روی سن شروع کرد گفتن نام تکرار میکنم. بعد یه شما اصلا یادم رفت به گوشی ما نرم افزار باد سبا داره. میگه یه گفت توکل تو علی الله، همه یه سالو مرگشن این چیه این الله. آره این بعد سوتی میده طرف دیگه، من خورده مراعات کنه دیگه. حالا بنابراین خدا کاری هم نکرده بودن مثلا، اما شاید دوست نزونو بدونن نمیدونم. فقط سودیش اینه، حالا دو نفری را آخرین رفته بودن، اون یکی که دیگه فوقه، وقتی اون عالم ورجستش میره بالا برای سخنرانی، پاش کنار سن سر میخوره، نزدیک گفته این میگه یا علی یا علی. خودشون تعریف میکنن با نمک. حالا غرضم چی؟ حضرت میفرماد اینطور، یا به یکی از یاران حضرت شک کرده بودن، گوش کن، نفوذی داشتن، به یکی از یاران حضرت شک. حضرت زراره، اصلا بابا ما دارو ندارم نه زراره داریم، اینجوری بگم انقدر رواد ازش به ما رسید از به واسطه ایشون از حضرت. یوهی حضرت فرمود وسط سخنرانی ها خدا لعنت کنه زراره رو. زراره درجه یکه، یعنی چی؟ جاسوس رفت برگشت رفت به خلفا گفتش که آقا بینشون اختلاف افتاده. خبر رسید به حضرت که میخوان فلانی رو حذفش کنن، فهمیدن رابطه شماست. حضرت توی جمعی که به گوش اونا میرسیدم جاسوسه بود، گفت خدا لعنتش کنه این زراره رو. یه پسر داره امام صادق، عبدالله افتح، یعنی عبدالله کله گنده، پاگنده یا کله گنده، این دو داشت داری خوابرده. اینو گوش این شده عجیب غریبه، حضرت داشتن صحبت میکردن برای شاگرداشون، این میومد تو حضرت بحث رو عوض میکرد. پسر امام صادق، مادر قریشی، پدرم که امام صادق قریشی، میومد الحمدلله زود مردین پسره. بعد از امام صادق دعای امامت کرد، فتحیه مال اینان دیگه شاخه، گفت ما موسی رو قبول نداریم، موسی مادرش غیر عرب است. یکی از راه مقابله با این سیستم کنیزداری و قصه ها چی بود؟ که امامای پایانی ما همه مادرها چی هن؟ کنیزن. عمدن خدا امام رو چی؟ هفت از امام مادرشون کنیزن. میخواد بفهمونه که اینا رو نرزید کنار، این نکرمکم اندالله اتقاکم. این بعد جالبه یاران درجه یک عزت که از امام صادق شنیدن کی امام بعدیه، یه خوردون ورتر نمیدونن امام بعدی کیه. سردرگم، گریه، تاریخ نقل میگه ما با فلانی نشستیم گریه میکنیم، ما همین الان بمیریم به مرگ جاهلیت مردیم چون امام زمانمون نمیشناسیم. میگه گفتیم بریم سراغ همین عبدالله، میرفتیم پیش عبدالله، میگه دو تا سوال ازش پرسیدیم، دیدیم طبق فقه اهل سنت به ما جواب میده، میگه فهمیدیم این نیست. میگه اومدیم سر قبر پیغمبر بسیم میشیم گریه میکنیم، میشه خواهی تو سرم کن. یه نفر اومد گفت شما پیش فلانی میگه، ما باشیم در رفتیم، گفتیم میگیرد از ما خلیفه دیگه بیچاره این. میگه صدام که گفت مگه همین هم پیش فلانی نبودید، مگه این سوالا رو نپرسیدید؟ روی ما علم غیب داره کجا مه؟ گفت باشید بیاد. میگه دست ما رو گرفت و برد پیش موسی بن جعفر پسر دیگر، گفت سوال بپرسید. گفت ما اون دو تا سوال پرسیدیم، حضرت شیعی جواب داد. 5-6 تا معمای سخت انتگرال دوگانه مثلا فقهی خب پرسیدیم، دیدیم حضرت جواب داد. میگه بعد از درون ما گفت، میگه ما خیالم راحت شد. بعد حضرت جوری وصیت کرده، مثلا حضرت وصیت کرده بود که میدونی که وصی امام بعدی امامه، درسته؟ حضرت بر چند نفر وصیت کرده بود؟ یک منصور، خود قاتل منصور دوانیقی، دو غلام. معادله اصلا ریاضیه، از این دوتا میفهمیدی که جایگاه در این مهم بگید نیست، بس خط بزنیم. این خیلی قشنگ بار اینم پسر بزرگه، سه پسر کوچیکه، بس بزرگی کوچیکی چی مهم نیست. یه جوری میفهمی شما اگرم دسترسی نداشتی هوشمندانه این معادله رو حل میکردی میرسی به موسی بن جعفر. تا حد این شبکه قدرت میگیره که امام وردست خلیفه وزیر شیعه حضرت علی ابن یقطین که وقتی لو رفت بلایی سرش آوردن که بین امام صادق و امام کاظم سیستم امنیتی خلیفه یه شاهکار رو میکنه. انصافا چیکار میکنه؟ یه شاخه سازی میکنه. امام یه پسری داره به اسم اسماعیل، آدم فقیه، قاری قرآن، باسواد، زودتر از امام صادق از دنیا رفت. وقتی این جنازش داشتن میبردن امام صادق اینجوری میکرد، میفهمون که وایسید جنازه بذار زمین همشه، کفن رو باز کنید، کفن رو باز میکردن، قیافه رو میبینید، این که شهادت بدیدین اسماعیل، همه گفتن شهادت میدهیم اسماعیل، دوباره جنازه رو بذارید، بریم ده قدم دیگه باز بذارید زمین، شهادت بدید مرد. آقا اسماعیل رو دفن کردن، یک باره یک عده اومدن گفتن اسماعیل نمرده بلکه به غیبت رفته و دوباره باز خواهد گشت، یه فرقه ساختن. تاریخ یاران درجه یک امام صادق هیچ کدوم اسماعیلی نشدن. و جالب اینه میگه اولین کسایی که به مدینه و مکه آمدن و ادعا کردند اسماعیل برمیگردد نمرده است، من اباعد، ما اینا رو نمیشناختیم، از جای دور اومده بود. آقا میدونی چی شد؟ اسماعیلی که ساخته شد بخش قابل توجهی از شیوه های امنیتی و شبکه سازی شیعه بگید لو رفت، خیلی ها دستگیر شد، خیلی اینا لو دادن دیگه. اما از اون شیوه ها برای خودشون استفاده کردن برای ادامه چی؟ اسماعیلیه. و جالب میدونی چه اتفاق افتاد؟ شما بازی حسن آقایون اساسینز کرید رو بازی کردید یا نه؟ در مدام شیعه شهن اسماعیلیه دیگه، اینا دیگه جامعه مخفی دارن، حسن صباح جامعه مخفی. جالبه مسیحی ها و یهودی های بیت المقدس موقع تحت سلطه مسلمان هست به اسماعیلی ها نزدیک میشن. گوش کنی خیلی نکته جالبه، بنده معتقدم شبکه سازی مخفی رو از اسماعیلی ها یاد میگیرن. الان میدونی دیگه رهبر اینها با شیمون پرز دیدار کنه و کاملا مشی صهیونیستی عجیب غریب دارن. من نمیدونم 40 و چندمین امامشون الان. این جایزه آقا خان هست، جایزه معروف آقا خان جهانی مال اینا سیمون اسماعیل است. ارتباط گرفتن و کلی آموزش به یهودی‌ها و مسیحی‌ها دادن که منجر به شکلیه به چی میشه؟ اگه گفتی شوالیه ها، شوالیه های معبد، روش کار از اینا یاد گرفت. تا این بازی هم به همین اشاره میکنه دیگه، که میره تو بیت المقدس داستانش. اصلا از سیسنس از چه واژه گرفته شده؟ حشیش، حشاشین. این حسن صبا حشیش میداد به سربازاش، میکشیدن آره دیگه آماده رزم کلمه، چون تخصص در ترور داشتن اینا. یارو میفرستن میرفت تو قصر شاه تو رخت خوابش یارو میکش برمیگش فرداش میفهمیدن، اینقدر فنین و آموزش بینا دادن. بخش قابل توجهی از شیعه اینجوری میسوزه، دقت بکنید اینا جمعیت ها همین خراسان خیلی زیاد اسماعیلی داشته، شمال آفریقا فاطمیون، همین دانشگاه الازهر هست، دانشگاه الازهر مصر معروف دیگه، فقاهت برادران اهل سنت. این دانشگاه رو شیعیان فاطمی ساختن، اسماعیلیا ساختن، اسمش دانشگاه از زهرا بود، نه بعدا اسمش عوض کردن از الازهر کردن. توی شمال آفریقا، تو کجا، این طرف اون طرف، الان توی خدمت شما عرض می‌کنم قزوین. بعد نگاه کن این شیعه ها که شکل میگیرن، نگاه کنید این اسماعیلی ها تو علموت قزوین رفتن، منطقه کوهستانیه که دسترسی بهش سخته دیگه، قلعه عجیب غریبی ساختن. ناسبی ها رو حکومت، دقت کنید ناسبی ها رو فرستاد قزوین، یعنی چه جلوی اینا مرز محکم قرار بده، یعنی یک تضاد میشه گرفت. از اون طرف ما کلی روایت داشتیم که شیعیان هم برن که این جو تلطیف بشه. من بات فی القزوین لیلا، هر کس بات یعنی بیتوته کنه یه شب تو قزوین بمونه، وجب له جنه، بهش برش واجب بشه. یکی میگه امشب اینجا بمان، آنتیتز اینه، جوکا این چیزا ساخته شده. یعنی البته شیعیان داغی هم داشت و سنی های محبی هم داشت، طرف رفت تا تدوین فی اخبار القزوین اشتباه نکنم، میگه طرف بالا منبر شرکت و امیرالمومنین توهین کردن، میگه رو منبر کشتنش، مردم قزوین رو منبر کشتنش. یه روز قزوینی میره آمریکا، میخوره به توره یه اسرائیلی، بعد میگه where are you from؟ I'm from Iran. Oh good. Which city؟ یه کسبین. یه oh yes I know فلان اولی زولان. میگه خیلی من دوست دارم، I want to travel، من میخوام سفر کنم اونجا. میگه بالا میزنه یه خیلی تنت مخوره دم اینجاست که بعد آره. خب این شبکه که این شکلی حالا لو رفته، شبکه سازی شیعه دقیق بفنید یه لایه پنهانی تر میشه، از زنان استفاده میکنن برای گسترش شبکه، یعنی زنان میشدن پیک برای خبر بردن. چرا؟ چون حجاب داشتن. فکر میکنی چه دستوری از سمت خلیفه میرسه؟ سیستمه زنان شیعه حق ندارن لباس حجاب کامل داشته باشن، یعنی زن شیعه تا مدت از خونه نمیتونسته بیرون، نگهداری لباسی که باش میتونست از خونه بیرون، یعنی حجاب، مثلا چادر، مثلا جرم بود، میومدن خونه ها رو دوره میگشتن، اگه چادر پیدا میکردن اعدام. برای نماز میگه به حدی لباسن شیعه نمیتونستن نماز بخونن، برای نماز اجازه داشتن هر چند نفر یه لباس داشته باشن، لباس نماز بود، اونم مشخص بود که با لباس نمازه بیرون نمیتونست بیاد، وصله ای داشت، چیز داشت، مشخص بود. چی گذشته باشه؟ جوری که اگر میفهمده مثلا میکشتند، آقا جونت بود. طرف مرحوم نجاشی در رجالش که کتب رجالی حالا دانشجو شد ندونن، اینه که چه شیعه ها چه سنی ها میگن آقا مثلا فلان کسی که اگه ازش روایت چنده، این آدم آدم خوبی بوده، این آدم آدم بدی بوده، این طور بوده، راجبش جرح و تعدیل میکنن، حرف میزنن، میگن که مثلا این اواخر عمرش نسیان گرفت، آلزایمر گرفت، روایتی که اواخر عمرش گفته رو زیاد گوش نکنید، عددا رو چپ چلاق میگفت اواخر، اسمش رو یادش میرفت. ببین خیلی یوم ما سمعت و من شنیدم از فلانی فلانی از فلانی از فلانی، بعد همه رو ما بشناسیم، همینجوری رو هوا نیست. اگه یکی اینا نباشه میگه آقای مرسل، مثلا ما نمیدونیم به کی رسیده، همینجوری رو هواه. آقا این یکی از علمای شیعه مرحوم نجاشی توی رجالش اسم یکی از اینا رو میاره. خب میگه این شیعه بود، هر چند زنش نمیدونست و به شیوه اهل سنت برش نماز خوندن. نه. یکی از اینا از امام هادی، از دولب امام هادی کل حدیث مستقیم میشنه به مینویسه. دقت کنید، مستقیم میشه چند جلد کتاب. آقا حکومت لو میره میفهمین جاسوس داشتن دیگه، همجوری این سادگی ها نیستش که بعد اینا سوژه‌های جذاب فیلم سازی خاک بر سر این صدا سیما کنم. خب مثلا بی‌نظیره واقعا. آقا این لو میره، لو میره، میریزن توی خونه، اینو دستگیرش میکنن، میبرنش، بعد 7 سال 8 سال آزاد میشه، هیچ چیز ازش نمیتونن کشف کنن. بعد 7 8 سال نگهش میدارن، اگر چیز ازش کشف میکردن حداقل نگه میداشتن که ارتباطت کات شه، چون میدونستن اینا نمیتونن به تعداد زیادی از آدم بگن. رابطه تو یه نفر بود میافتاد زندان دیگه، قطع میشد، نمیدونست با چیکار کنی. متوجه شدی؟ رابطه یه نفر، اگه 10 نفر بود که لو میرفت. گفتن حداقل، یعنی سیاست امنیتی حکومت این بود که حداقل 7 8 سال نگه داره، هیچی ازش نتونستن بکشن، هر چی شکنجهش کردن. یه کلمه حرف نزد، اومد بیرون رفت خونه خواهرش، گفت کتابا کو؟ گفت کتابا که تو باغچه خاک کردیم، تو که رفتی فردا دوباره اومدن گشتن، من ترسیدم همه کتابا رو دروردم آتیش دادم. گفتن نگیرن. اون خیلی عجیب غریب به سختی روایت برای چی از خود میپرسه، میگه سمت میشنیدم، میشن یکی از کارهای اینو حفظ بود تو مغزو که نمیدونستم بخونم، یاد میدادن. گفت ببین پسرم، من اینو از فلانی شنیدم، این سلسله راویا رو باید حفظ می‌کرد، این A B C D E F G H ها به ترتیب باید حفظ کنی، الا به پتسه این همینطور باید حفظ می‌کردن که بدونیم این وسط، این وسط حالا شما سیستم امنیتی کلی جائل روایت داره، برای اینکه خطو بشکنن فهمیدنی همچین روشی دارن. چطور میشه جلوشو گرفت؟ میگه ما بیایم تو اینا شروع کنیم چطور بهت گفتن. خیلی پیچیده میشه کار، خیلی سخت میشه کار، میرسیدن حرفای عجیب غریب بزن. بعد نهله میساختن، فرقه میساختن، واقفیه، بعد از هر امام یه فرقه درست میکنن که اینا هی شیعه ها چی بشن؟ شاخ بشن. اسماعیلی واقعا ضربه زد، اسماعیلی اگه جدا نمیشد کار تمام بود، واقعا ضربه زد، یه حجم انبوهی از شیعیان رو درگیر قیام های خودشون کرد، کشید برد، اونا روش های مبارزه ما رو فهمیدن. ببین چطور بوده که زنانش این دوستن خونه بیان بیرون، دو نفر سه نفر برای یه لباس داشته باشن که ساتر باشه و بتونن اینا نماز بخونن. دیگه به ائمه پایان رسیدن، میگن آقا هیچ کار، بسم الله ما شبکه رو نمیتونیم بپکنیم، ببین نره رأس رو که میتونیم بگیریم، ارتباط با ایشون کات. اما حسن عسکری، عسکری اصلا یه نظامی تو خونه سازمانی ها بود، دور تا دور خونه محافظ، و همون هم تحمل نکردن تو 20 خورده ای سال حضرت شهید. همسر ایشون دائم توسط زنانی معاینه میشد، زنان حکومتی. بعد منبع اجیر میکردن، منبع یعنی منبع خبری. خوب دقت کنید، کیو تونستن منبع کنن تو خونه امام حسن عسکری؟ برادرش جعفر کذاب. این شد جاسوس اونا، میرفت برشون خبر، فقط یه چیزی ازشون میخواست، اونا بشن قول دادن. گفت ببین من براتون اخبار میام، اما بگید به مردم بذارید من بشم امام بعدی، منم که با شما. متوجه چی شد؟ یعنی اینو خودشون پیشنا، ببین تو دل من چی دارم میام، پسر امام صادق آدمشونه، می اومدن رو همین حسادت های برادرانه و فرن. فکر کنید آقا احمد ابن موسی انقدر اجر داره برای چیه؟ علاوه بر سوادش و کرامات و این چیزی که خودشه، این بود که ایشون به محض این که امام رضا به امامت، آقا موسی رضا به شهادت رسید، اعلام کرد من امام نیستم، امام علی ابن موسی است. فرقه نساخت، میتونست ضربه آنچنانی بزنه، واقعا هم صاحب کرامات. یعنی من باور کنید یاسوچ سخنرانی دارم، پرواز مستقیم داره یاسوچ، میگم به شیراز پرواز بدید که بتونم یه زیارت اونجا برم. برادر دیگه همین حسین ابن موسی ابن جعفر که در طبس، دائم تار و مار دنبال اینا میگردن، تیکه تیکه کنن، مجبورن فرار کنن، از مرکز حکومت چی بشن؟ دور بشن، بیان ایران، برن اون طرف اون طرف. یکی از معمنهای اینا ایران بود، میومدن. دقت هم کنه امامزاده ها عمدتا، بله دقت هم کنه امامزاده ها عمدتا توی مثلا کبیر بالای کوه یه جایی داشتن فرام کرد. یکی از سوالات اون اینه که مثلا حالا جا مثلا امامزاده حمزه ای که الان تو شهر ریه، ایشون یه امامزاده حمزه با همین نسب توی بهبهان داریم، دو جا دفن ایشون. بله بعدن تو بهبهان سر تو ریه میکشتن، سر میبردن میآوردن برای چیز، بعد رو پرت میکنن شیعیان میمدن یه قبر درست میکردن. اینه که ما دو تا مثلا امامزاده حمزه داریم، اینطوره. مثلا کوچ، یه کوچ عظیم، دو تا کوچ عظیم بنی هاشم دارن به ایران، یکی همراه با حضرت معصومه است، یکی همراه با آقا احمد ابن موسی. عددا رو 10,000 تا گفتن، 10,000 نفر از شیعیان اومدن فرار کردن اومدن این طرف. خب اینا رو دونه دونه این ور اونور تو کوه و برزن و بالای کوه و جنگل و این ور اونور پیدا میکردن میکشتن که این نسل رو بزنن. شیعه به این سادگی ما نرسیده. بعد امام هادی، با اینکه امام رضا علنی وجود از اون کم مونده، من سری میخوام سوالتون رو جواب بدم. امام هادی آنچه را که امام صادق در خفا میگفت در زیارت جامعه علنی کرد. تمام عباراتی که ما زیارت جامعه داریم تقریبا میشه گفت به لحاظ اعتقادی ما از امام صادق هم داریم، اما امام هادی رو مثلا چیکار کرد؟ علنی کرد. این شیعه شبکه ساز، یعنی شما از امیرالمومنین تا امام حسن عسکری کنه و یه آدم دارید میبینید که آروم آروم شیعه رو داره چیکار میکنه؟ تربیت میکنه. امام رضا که صدا کرده گفتی بیا اینجا، آدم خوبه، گفتی برو تو پستو قایم شو. بعد 18 نفر ریختن تو خونه. جلسه موضوع چی بوده؟ اون 18 نفر اومد بودن زیرا بینو بزنن، آقا فلان اینجوری میکنه اونجوری میکنه، کلی زیرا بشو میزنن. بعد از اون میگه پاشو، هیچ چی نمیازن، یه پاشو برید. وقتی میرن مثلا اومدن امام رضا توجیه کنن که این آدم خوبی نیست، فورا میشن میرن صداش میکنن، میگه مثل کسایی که از خواب بیدار شده بود انقدر گریه کرده بود اونجا، چشاش باد کرده بود. بعد امام رضا فهمید ببین این طوره ها. می برگشت امام رضا گفتش که آقا شما که باور نکردید که ببین این آدم مثلا فهمش از امامت چیه. شما که بعد اون 18 نفر فهمشون از امامت چیه، بریم امام رضا توجیهش کنیم اگه نه ممکنه به این بابا پا بده. امام رضا به شهادت رسیده تو مدینه، برای حضرت مجلس ختم گرفتن. یونس بن عبدالرحمن برام میگه خب بس دیگه انقدر گریه کنیم چیکار کنیم دیگه، پاشید یه خاک رو سرم کنیم تا موقعی که این بچه بزرگ بشه شیعه رو چجوری هدایت کنیم. منظورش از بچه کیه؟ امام جواد. عباسط میگیرش میچسبش به خدیو، دو تا میزنه زیر گوشش. این مرد از اینجوری که امامت نفهمیدی ها. عیسی به دنیا اومده پیغمبره، یحیی طفلن صبی یا ور سوره مریم بخونه، یه راست میگه. یعنی شما الان میگه امام مثلا امام حسین معصوم بود؟ بله همینجوری مثلا محکم میگید. به این سادگی ها نرسیده، خونه ها ریخته شده. اما الان متاسفانه این سیستم شبکه سازی رو بل کرد. یهود با 15 میلیون جمعیت کره زمین رو داره اداره میکنه، جز اینه که همشون هم آدم توجیه بگید نیستن. ما با 300 میلیون یوزا عراق، یوزا لبنانه، یوزا ایرانه، کار شبکه ای نکردیم. آدم ها رو فردی بار آوردیم، شبکه یعنی تیمی بلد نیستیم کار کنیم. آقا ول کن تو رو خود، اینو به سر به خودم تکیه رو چجوری برد انجام بدم، من نمیتونم با فلانی کار کنم. نمیتونی، غلط میکنی، نمیتونی، یه جا از نفست بگذر. این اراده ماست. و الا شما با 15 میلیون واقعا خیلی قوی تر از یهودی میتونی دنیا رو مدیریت کنی. و این آموزش نیست به نام تو مدرسه، تو اینجوری اون بار میارن، پدر مادر تو اینجوری بار میارن، آقا بندگون خود اینجوری بار اومدن که دورتو بارت بیارن. مگه شما میتونید از این بچه شیعه حرف بکشی؟ اینا یکی از کاراشو میگه این بچه‌ها رو میرفتن جذب میکردن. یه شکلاتی میگه قاقانون اونجایی فلان، آها بابات کی میره کی میاد فلان. اینقدر خوشگل یارو سنگولاب میکرد که نمیفهمید از کجا خورده. آموزش از 3 سالگی 4 سالگی آموزش میدیدن. نه که الان توی اکثریت قرار گرفتیم شل گرفتیم ولش کردیم. سلام استاد، مهریه که خودتون دادید چقدر بود؟ من خدمت شما عرض میکنم 14 تا سکه بود، بعدن رفتم تبدیلش کردم به 14 تا حدیث کسا، تا الان هم فکر کنم 20 بار خوندم حدیث کسا رو. یعنی مهریه منو واقعا اینه که مهریه زیاد واقعا چیز نمیره، مردو گرو میگیره، محبت نمیره، اسیر مرده، میترسه در اسرع وقت یا مایدار بشه یا قانونی اعصاری چیزی بشه در رفته رفته. یعنی اگرم تو رو دوستت نداشته باشه بیرون خیانت ممکنه بکنه، خب و تو هم 100 سال نفهمی، و تو هم 100 سال نفهمی. آیا واقعا میخواد مثلا خودتون رو گول بزنید مثلا اسیر بگیرید؟ من نمیدونم الان چی مهریه اسمش روشه، یعنی بریم مهر رو تو اثبات کنیم، من دوستت دارم، ببین نشونش همینه، هدیه رو برات آوردم مثلا. حالا بابا میگن بگو ببینیم چقدر دوست داری، 313 تو مثلا سکه بزنه، 1000 ایشون متولد 1360 تو مثلا 8368 تو سکه، طرفم جوگیر، اکسیتوسین تو خونش ترشح شده، آمپر زده بالا، یه بزن داداش میلادی حساب کن. اسماعیلی یعنی شش امامه، یعنی اسماعیل رو امام میدونن، آقا موسی بن جعفر رو دیگه امام نمیدونن، چون تا امام ششم ما با ما همراه هم بشون میگیم چی؟ شش امامه. توی همین استانتون دارید شش امامه دارید. در این موضوع برای اقتصادی ها دیگه مشکل شد، من سخنرانی جدا خدا وکیلی کردم، همین هم الان با این موضوع مشخص کردن، مشخصه که نمیخواستم من راجع به این مسئله صحبت کنم دیگه، گفتن که بیاد بابا راجع به اماما بگو، بنزین چیزی نگی وقت. حالا اینا رو تو مسجد میگیم، شب سخنرانی کجا؟ مسجد امام جعفر صادق. چه ساعتی؟ بعد از نماز مغرب و عشاء. بعد از سالها مطالبه تجربه دست آوردن، لطف کنید یک جمله ناب بگی که به دردم بخوره. بذار بگم، من خیلی تحقیق کردم، مؤسسه داریم تقریبا شبیه دولت، یعنی چی؟ یعنی کارگروه اقتصادی، کارگروه سلامت، کارگروه رسانه، کارگروه سیاسی، کارگروه بسیار کار آمد. یک قرون از بیت المال بودجه نمیگیریم، یه سری از تولیدات و مؤسسه هم به وقتش، یعنی همینا رسانه ای میکنن، بعضیش اصلا نباید شما بدین. اگه بگم مثلا باورتون نمیشه که همچین چیزی که مثلا فلان صنعت نتونه بسازه، ما تو واحد صنعتمون ساختیم، ما الان داریم سی ان سی 4 محوره به تولید انبوه میرسونیم، یعنی سوله گرفتیم تموم شده، طراحی ها، تست، همه چی، پروتوتایپ ساخته شده، کارا همه ایراده گرفته شده، الان کلی مثلا چون ترکیه یا مشتری مونن، اونا تماس گرفتن ما رو پیدا کردن، مثلا تو نمایشگاه داریم شرکت میکنیم. خب منتها چون دانشگاه صنعتی دارم میخوام بهتون میگم، اسلحه ذوالفقاری که ما ساختیم شما برید سرچ کنید ببینید چیه، اسلحه تفنگ، اسلحه خودکار، بزنید مثلا اسپوتنیک عربی نوشت فخر صناعت ایران، افتخار صنعت ایران، اونا فهمیدن ما چی ساختیم. خب من با این جمله میخوام بگم، یعنی علمی رفتم کار کردم، من به شما میگم شیشتون به چسبید به اهل بیت، خدا گواه با تمام وجود و یقین دارم شیشتون به چسبید به اهل بیت، زندگیتون رو گره بزنید به این بزرگان، دار و ندارتون برای اینا باشه، زندگیتون رو دست میگیرن، همه چیتون رو درست میکنن، گوه اللهم اجعل محیای محیای محمد و مماتی، زندگی و مرگ اصلا ولو به شوخی هم به سمتی نره، خدای نکره وقت تو فکر کسی هم اینطور، البته علمی به تحقیق کنید، بحث تحقیقی، بحث امامت از اصول رو تحقیق کنید. خب من رفتم تحقیق کردم، این چیزی که فرمودین تو رسیدی من به رسیدم، هر چی هم داره میگذره داره این تقویت میشه، و من مرجع شبهما، یعنی صبح تا شب هی سوال جای شبهه جدید، اگه امامت اینه پس این یعنی چی، اینقدر ما شبه جواب دادیم برای خودمون که گفتیم بذاریم شبهاتو برای مردان جواب بدیم، یه واحد زدیم افق، ادیان، فرق، قومیت ها، 16,000 تا سوال جواب دادیم، هیچ کاری من بگدم نیست، 16,000 تا سوال برای بچه ها رسیم. بعد جالب طرف سوال که میرسه بیخیال نمیشه، سوال های دیگه شم که عجب جایی پیدا کردیم همینجا بپرسیم. بچه‌ای که خبرن دکتره ادیان طرف داره مثلا، میدونی که رفت دادن اونجا تو اون جلسه که برای چی رفتین، اینقدر یعنی که ما بریم ببینیم تو جلسه‌اش اینا چی میگن، آپدیت رو به روز باشیم، ممکنه تو کانال تلگرامیشون با یه خورده تغییرات بذارن، بریم ببینیم چی میگن. مثلا من فکر می‌کنم خیلی از چیزایی که در دین و زندگی انسان هاست عقاید و فکری محدود کننده است و همیشه دل به شک هستم که چه چیزی درست است. ببین شک گذرگاه خوبیه، قرارگاه خوب نیست، دیوونتون میکنه. شک زمینه آموختنه. منم شک میکنم. همین الان موضوع سوال پیش بود. آدم به نسبت یک مسئله چی درش بود؟ شکی وجود بیاره. و بره تحقیق کنه، از قضا استخون بندی اعتقادیت محکمتر میشه. درست شد؟ قرارگاه خوبی نیست یعنی چی؟ تو شک بمونی. برو برطرفش کن. شک ایرادی نداره. اصلا ببین ما نباید بترسیم از سوال. من خودم دنبال سوال میگم. من توی سخنه میگم آقا وهابی که بیاد به من اثبات کنه من مشرکم، من دست و پاشو میبوسم، اون داره منو نجات میده، اون هم باید این نگاهو داشته باشه که اگه امامت نفهمه اون دنیا هیچیش قبول نیست. بهتون میگم یه سوال از شما می‌پرسن، چه اندازه شیطان نماز خونده؟ شیطان خدا رو قبول داره یا نه؟
بله.
انی اخاف من الله رب العالمین، من خودم از خدا میترسم. آیه قرآن شیطان میگه پدر سوخته رو این هم ملت بیچاره کرده، میگه من خودم از خدا میترسم. دو، معاد قبول داره یا نه؟
بله.
الا یوم یبعثون، خدای تا روز قیامت من وقت، یعنی معادم قبول داره. این چی قبول نداره؟ خلیفت الله، امامت قبول نداشت، ولایت قبول نداشت. فرض تو هر کی میخواد نماز بخونه، چه در مورد عایشه هم نماز بخونه، مگه خدا مثلا زبونن رو عقده خمراست شدن ما رو داده؟ این فرشته های شوت هم همین سوالا پرسن، گفتن برای چی میخواد آدم خلق کنه؟ نحن نصبه، ما که برای تصمیم میگیم. فقط خدا مثلا یه سری آدم مثلا موجودا برای ای هلو ای شف دالو مثلا صبح تا شب منو نه بابا شما خیلی شوتید، نی علام لا تعلمون، اسم نمی شما نمیدید. این خدی، این تجلیگاه من خدا خواهد شد. همیشه از مخ در مخلوق از خالق نشانی است. شما دست خطتون میبینم میگن کار فلانیه. بچه‌هاتون حالا ان شاءالله بچه‌دار میشید، چند تا هم بچه ان شاءالله دارید، خب اوضاع مملکت که درست میشه، اقتصادش هم درست میشه به کمکش همین جوونا. بعد میری خونه میگه خرابکاری صورت گرفته، قشنگ میفهمی کار کدوم یکیشونه. اما مدل گن زدن در مخلوق از خالق اثر است. یعنی گربم نشونه خدا توشه، برگ درختان سبز برگ در نظر هوشیار هر ورقش دفتر است معرفت کردگار خدا رو میتونه معرفت، یعنی شناخت خدا. در هیچ، دقت کن، در هیچ موجودی به اندازه انسان تجلی نکرد. تو مرغم میتونه خدا ببینی، اما تو انسان تجلی کرد. ببین یه سوال، خدا من خالق نیست؟ پس ما بهش میگیم احسن الخالقین، یعنی بهترین چی؟ خالق ها. همین جمله اثبات میکنه که خالق های دیگری هم هستن. کیان اونا؟ شمایی. شما وقتی یه سیستم میسازی، یه دستگاه میسازی، خلق کردی، یه سیستمی که نقص نداره، داره کارشو انجام، تو خلق کردی. این صفت الهیه. خدا ابایی نداره میگه تو هم خالقی، مثلا ایرادی نیستش. حضرت ابراهیم که گفت خدا چطور زنده میکنی؟ ها؟ خدا گفت بیا خودت زنده کنندشو، محییشو، صفت احیا رو داد به حضرت ابراهیم. نگو ببین باهاش اون بغل باشه چجوری زنده شد. گفت بیا اینا رو بکوب، قاطیشون کن، بذار سر کوه، تو صداشون کن. حضرت ابراهیم، حضرت عیسی خالق نیست؟ میگه که گلو برداشت فوت میکرد پرنده میشد میپرید. متو آخر آیه میفهمه به اذنی مثلا انسان خالق میشه، قشنگ میتونه مرده زنده کنه انسان. این شرک نیست. اینا که میگن شرک، نفهم من دو آیه قرآن نخوندن، تفسیرم نمی آیه ظاهری قرآن نخوندن. خدا، ما هممون مهربونیم، صفت خداست، متو ارحم الراحمینه، او اعلی. خب خب اینم بذار جواب بدم، میذارم از اون شده، چون مهمه، به نظر من سوال خوبیه. سلام، همیشه تو سخنرانیتون یه جوری از یهودیت حرف میزنید که آدم فکر میکنه که یهودیت مثلا یک فرد جاودان داره که همیشه اونا رو کنار هم جمع میکنه و بهشون خط میده. در حلول این هم، در طول این همه سالها، حتی بعد باریک الله، این سوال خوبیه. این سوال نشان از فقدان یک گرفتن نکته یک مطلبه. ببینید چه اون سیستمه، سیستم افراد سفر یهود سیستم داره، ما نداریم. سیستم میدونی یعنی چی؟ یعنی این که تو بعد 50 سالم بری تو اون سیستم کار بکنی، عین همون قبلی ها فکر میکنی. او تونست سیستم خودش رو بسازه، ما نکردیم. متوجه شدید؟ من دقت کنیم، این اماما پشت سر هم از دنیا رفتن، اما ما میگیم انسان 250 ساله از امیرالمومنین تا امام زمان، مثل کتاب دیگه، انسان 250 ساله، یعنی که انه او یه آدمه. بله، چون اماما سیستم داشتن. ما سیستماتیک عمل نمیکنیم. یعنی وقتی سیستماتیک میدونی چی؟ یعنی ما الان آدمامون راننده کامیونه. راننده کامیون صبح ماشینش روشن نمیشه، میری یه تیکه جعبه تو استانبولی شیگونده، آتیش روشن کرده، فرستاده زیر کامیونه، ماشینه گرم شه، ها، روغنش گرم شه، روشن شه. این لمه کاره. این نباشه کسی دیگه ماشینو نمیتونه روشن کنه. اما اونا میدونی اروپایی‌ها چی دارن؟ قطار مترو، رئیس جمهورشون عوض میشه در چه حدیه؟ یا دکمه بزنه سر ایسکو وایس دیونه، همین ته شیطنت که بتونه بکنه که دستون دیر بره توی ایسکا. اونم انقدر رسانه ها و پارلمان. اما تو مملکت ما دیدی یه رئیس جمهور عوض میشه، کن فیکون میشه مملکت، چون به آدما وابسته است. این اشتباهه، ما باید سیستممون رو بسازیم تا بتونیم پیشرفت کنیم. برام نمیگه آقا چپ میره راست میاد، چه سیستمی ما داریم؟ برای خودت داری میگی چه سیستمی، چه سیستمی نداریم، تخیلیه. ما باید سیستم بسازیم که رئیس جمهور عوض بشه، قواعد و قوانین انقدر محکم باشه.
بعد چی؟ برنامه ریزی چیه؟ دو ساله، یه ساله، پنج ساله، یه. بریم دختره بره ورزشگاه بیاد یا نه، تا ته خواسته اینه. برنامه 50 ساله، 100 ساله، 20 ساله، هم شهردارا میان جدول رنگ میکنن. بعد یه بارون میاد کلش از رو آبه. چرا؟ چون زیر ساخت 10 ساله است. من دیوونم میام پولمو خرج اینو کنم. چرا اینجوری عمل میکنه؟ چون ما اینجوری میخوایم. ما قشنگ گوگلی مگولی میخوایم. آفتاب لگن هفت از شام و نهار. ما ایم که اینو میخوایم. اون مسئولین یکی از ما به خدا و 10 سال پیش یه دانشجو بود همینجا. خود ماه. آینده ماه. میخواید تفاوت به وجود بیاری سیستماتیک عمل کنید. کار شبکه‌ای رو یاد بگیرید، کار جمعی رو یاد بگیرید. وقتی تو همین الان یه پروژه دانشگاه بذاره با 4 تا رفیقات نمیتونی انجام بدی، فردا میخوای بری چیکار بکنی؟ تو ورزش‌های فردی نگاه کن، ما خیلی خوبیم. وزن نمیریم میزنیم، نمیدونم فلان ها، ورزش کشتی، تکواندو، ورزش جمعی گن میزنیم. تو نمیتونیم کار جمعی انجام بدیم. اینجوری بار اومدیم. بازیایی که تو مدارس ما اومد 6 تا صندلی میذاره 7 آدم بعد بدون نگاه کن. آهنگه یه قد میشه. مسابقه تصاحب کرسی داریم ما. بچه‌مون با این بزرگ میشه که جا بغلسی تو زودتر بگیر. ژاپنی ها اومده بودن بازی ما رو دیده بودن، بدبخت ها یقه ها دریدندی و یقه ها دریدندی. خب برای چی گفته بودی دیوونه میکنه چه بچه‌تون از بچه‌ای که چیز بود؟ یکی از این دوستان تعریف میگم گفت رفتم ژاپن، میگه دره‌ای بود، ایرانی ها دقت کردن که چیزن حلال مسئله، یعنی دوستان چیز درست کنن. خب اصلا هم به خرابی چیز معتقد نیستن. ایرانی ها نقص فنی رو قبول ندارن، میگن قلق داره، قلقش از دست خودمه، اصلا میگه چیز خراب شده، این با طبیعی این لپتاپ اینجوری تو این حالت، میگه نه دره رو اینقدر خراب تو یه حالت این تصویر میاد، اون زاویه رو خودش داره. خب برو درستش کن، همه میدونن. نه نه، میگه من دیدم دره سخت باز میشه، این بچه نمیتونه باز کنه. میگه رفتم برای یه میخ اینجا گیر کرده، میگه گشتم یه تیکت چیز براشون که سنگ در بسته نشه مثلا گذاشتم براشون، کوفتم رفتم در، همچین خوشگل در یخچال باز بسته میشه، میدم مدیرشون تو سرش داره میزنه میدوه، میاد میگه آها داری چیکار میکنی، گند زدی کل طراحیای ما. گفت ما کلی برای میخه چقدر باشه؟ گفتم برای چی؟ گفت که یه بچه نتونه تنهایی درو باز بکنه، مجبور بشه از همکلاسش کمک بگیره. رفت کلا توی کل سیستم آموزشیشون عنایت کرد. سرتون درد آوردم بچه، انشالله امیدوارم این یه زمینه بشه برای تفکر بیشتر، تحقیق بیشتر. چه دعایی کنم بهتر از اینکه خدا پنجره باز اتاقت بشه؟ همتون رو به خدای بزرگ میسپارم، ان شاء الله دفعه بعد اومدم اینجا همتون یه بچه بغلتون باشه.